خب جلسه امروز رو تقدیم میکنیم به همه انبیا و اولیا، کسانی که اسمشون دعای حریف اومده. انشالله که خداوند ما رو با همه اونها مشهور کنه و برکت صلوات و محمد داره. خداوند میخوام که جلسه رو جلسه استجابت دعا قرار بده. وجود همه دوستان که این جلسه از وقت مجازی شرکت بکنن سبب التقاء ما در درگاه خداوند قربان رو به امامان رو بگم چنین شفای همه بیماران برخست افتاده از این جمع باشه به برکت سلامت و محمد و آمین. ما این روز مسجدی هستیم به نام حضرت دیویتار و در حال این که خداوند ما رو به مسجدی راه میده که حرفای خوب رو بزنیم داشتن از مسجدی هوای انتقاد پیدا کنه، این خودش یه توفیقیه که به نظر میرسه مقدمه بقیه توفیقات باشه. انشاءالله خدا و هم به واسطه این توفیق گره از همین مومنیت باز بکنه به برکت صلوات و محمد را سلام. مجلسه پیش رجبه بحث غیب و شهادت مطلبی مطرح کردیم و خلاصه مطلب اون این شد که انسان در واقع در یه جایی قرار داره که حقایق براش غیبن و از یه شهادتن. در اصل بایستی در بین این غیب و شهادت حرکت میکنه تا به تفسیر برسه، مثل شبات از شمس شهره براش برده مثل بزن علمه به غیبای داشته باشه کمان که علمه به شهادتن باید داشته باشه، بین این آبای رفت و برگشت بکنه تا انشالله در آخر عدد در پیشگاه خدا که همه چی براش واضح میشه بتونه چی کار بکنه، بتونه به هوای دست بکنه. درست خب ادامه این بحث رو در خلاصه می شود که علم به غیب و شهادت در زندگی انسان زمین سازه در تقابل باشن. یعنی شما مثلا علم غیبتون رو علم شهادت مثلا این طرف مقابلش باشه. درسته که غیب و شهادت دو تا کلمه هستن که در مقابل همه، درسته؟ وقتی میگیم علم به غیب و شهادت، لی معنی نیست که چی باشه؟ حتما مثلا یه علم غیبی تو به شهادت تبدیل کن، بس چیزا هست اصلا امکان شهادت به این معنی اصلا نداره. ولی میشه به طرف شهادت بده، میشه شهادت بده لا اله الا الله، لا اله الا الله غیبه، ولی میتونه شهادت بده به لا اله الا الله. اینطور نیست که وقتی میگیم علم به غیب یعنی در مقابل علم به شهادت، شهادت و غیب در مقابل هم هستن، ولی علم به غیب و شهادت اینا در مقابل هم هستن. یه وقت کسی اشتباه میگه. حالا این چیزایی که تا الان گفتیم، ما غیب بخشی از غیب به درد میخوره و براش برای اون باید مهم باشه که جنسش حقایقا ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم ولی غیر محسوسه. شهادت اون بخشایی برای اون بایستی مورد احتمال باشه که خود را در محضر حقایق حاضر دیدن، این دو تا اصلا ملاقاتی با هم ندارد. میشه اقبله و شهادت هم جمع بشه و حتی لازم که جمع بشه. یعنی وقتی مثلا میگن یومنون بالغیب، شما میتونید بگید اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدم که خدا یکیست. طور نیست که مثلا چون گفته یومنون بالغیب شما شهادت به خدا نتونید بدید. این بس این نکته اول. نکته دوم اینه که ما در یه دستبندی اومدیم یه چیزی رو مطرح کردیم، گفتیم موضوعاتی که برای انسان در قرآن اومده و خیلی اهمیت داره، این موضوعات یه نمیداره این طوری داره تمام نمی کن چیکار داره؟ دلت دستش در ببین عباس خودمونه ها، میشنسی؟ اسمش چیه؟ عباس چیچیا پسر خوبی و شهادت میدم پسر خوبی خوبه؟ اومده دست رو عباس کنه بودم خیلی ویژه از خلص اینا داشته باشیم. نکته بعدی که جلسه پیش گفتیم و بحث تمام کردیم این که علم غیب و شهادت که در برای انسان در واقع مطرحه، سه تا بخش داره، یا بگیم سه تا بستر عمومی داره. یکی اجزای هستیه، ساختار هستیه، یکی ساختار انسانه، یکی وقتی جامع هست. یعنی خیلی با شهادت در این سه تا برای انسان جد بمکنه مثل خورشید، در این سه تا سه جای مختلف هست، سه تا منظره مختلف هست. سلامات شد چی؟ جاری کننده مشهادت، علم به مشهادت نقطه سر به معنی اتصال است، یعنی یکی جاری کننده است چی باشیم؟ سلامات در واقع انتقال هدایته. مثلا کل از صلوات الا الله و ملائکت و همی صلون علی النبی و یا الذین قبلش گفته خدا و ملائکه بر شما صلوات بفرسته، یعنی شما چهاربا عالم غیب مرتبط میکنه، شما رو نمیذاره دستتون کوتاه بشه. حالا این که با عالم غیب مرتبط میکنه یا با در هستیه یا انسانه یا جامعه است، این هم نکته دومی بود که گفتیم. و حالا اومدیم سراغ غیب و شهادت در نسبت ساختار هستی. یعنی ما الان بحثمون چرا رو ترغیبات نماز صبح داریم راجع به این صحبت میکنیم؟ گفتیم ترغیبات نماز صبح نماد علم غیب و شهادت به این دلیل گذاشتیمش به عنوان یعنی الان همه حرفایی که الان میزنیم داریم از قرآن میزنیم. بعد وقتی که نارو میگیم چون تو دعا میبینید چقدر پایه جالبی داره، چقدر مطالب جالبی حضرت مطالب داره، این در واقع داریم به خاطر اینکه دعا رو بفهمیم میریم سراغ قرآن یه دور ببینیم غیب و شهادت رو از قرآن در میاریم. پس الان یه دفعه باید ببینیم علم و غیب و شهادتی که توسط انسان کامل در هستی به انسان نشون داده میشه چه شکلیه، بعد ببینیم در ساختار انسان چه جوریه، بعد بریم سراغ جامعه. در هرچند که مطلع پس اصلا علم و غیب و شهادت در انسان هم ولی اینا میشن سکوهای پرش اون محلا و افقایی که میشه انسان غیب و شهادت رو ببینه و بحثایی که داره. خب در حوزه هستی غیب و شهادت که برای انسان هست اینا میشن در واقع هست به نسبت هستی اصلا در اون کائنات موجودات. این موضوعات شما تو قرآن میتونید به طور واضح ببینید و البته من بعضیشو آیاتشو آوردم بعضیش هم نیوردم، فقط نمونه میخوام خدمتتون عرض کنم. این بحثو ممکنه ادامه بدیم، ممکنه هم در همین جا تموم کنم. یکی نقش وقت در ارتباط انسان با غیبه. یه پس یکی بحث کار کردش اینه که کارش اصلا اینه که شما رو با غیب ارتباط بده. تو تعریف وحی اصلا شما میتونید بگید که عامل مرتبط کننده انسان و علم انسان با غیب اصلا میتونید حتی تو تعریفش بیارید. دو بحث کتابه، در مورد بحث کتاب جلسه پیشم بعضی از آیاتشو مطرح کردیم که حالا امضاها اگه فرصت کردیم کتاب بندرمون اصلا منبع غیبه، یعنی اون جاییه که ذخیره غیبه، یعنی کسی کتاب بلده یعنی اینکه به ذخیره بسته. سه اسماءه، این که جلوه های غیبه میشه اتصال به غیبه، میشه منبع غیبه. این وقتی میگم غیب میگم اون علم به شهادت رو نفی نمی کنه، نفیشه اصلا میشه جلوه های غیبه که جلسه پیش آیاته بعلم آدم الاسفار رو گفتیم که اصلا به طور واضح اونجا معلومه ملائکه یه لحظه بعد اینکه خلقت انسان رو دیدن نه به شکل اعتراض بلکه به عنوان سوال شد که خداوند آیا یه همچین خلقی رو که در زمین فساد و اینا را میندازه شما در واقع خلق میکنیم که بعدش خداوند به وسیله آدم اسما رو نشون میده و اونا متقاعد میشن و این کلن این خودش در واقع این میشه بحث شهادت. چهارم بحث دینه که خیلی بحث مهمیه، بحث دین که ساختار میده در واقع اینجا جلوه های غیبه در بحث دین میشه ساختاری که اون ساختار توش ساختار داره، یعنی چی ساختار داره؟ یعنی افرادی که متوجه غیب میشن یا نمیشن یا موجوداتی که میشن نمیشن، شیطان اگه شد یا نشد، ملائکه شدن نشدن، انتهاش به چه صورت میشه؟ ساختار عنایت توجه به غیب یا علم توجه به غیب ساختار بعضی موجودات مثل شیطان زیر بار نرفتن و خب برشون پاداش نه مشتبان اینه نه اونجاست. پس اینم شد چهارم. بله جریانه بله بله نه دین که دین ماله کلن موقعی که جزا دین نداشتم که دین اصلا ماله موجودی که میخوان پاداش یا ساختار بره ماله مخلوقه.
خب آخه اونام که جزا دارم
نه به این معنی ندارم به این معنی نه ملائکه نه اونا ملائکه هستن وسایط هم واسطه های الان همینجا هم مطرح کنیم.
خب هم این نفس دارن این نفس عمل
میکنه
و به جزا
پاداشی
ببینه.
نه به این معنی پاداش و جزا ندارن ملائکه اینطور نیست که مثلا چون تو آیات و قرآن نداریم که ملائکه مثلا پاداش داشته باشه. یعنی یفعل لما یؤمر یعنی هر چی بهشون میگن عمل میکنن. خب اینجا یه بحث مطرح میشه من ملائکه تو قرآن اصلا ملائکه خودشون یکی از چیزای غیب حساب میشن، یکی از مؤلفه های غیب هست و بعضی وقتا تو عالم اینا تمثل هم پیدا کردن مثل برای حضرت مریم مثل برای حضرت ابراهیم اینا ولی غیب هست در واقع به عنوان مؤلفه های غیب هست. حالا این که این ملائکه را چگونه میشه استفاده کرد و چگونه ملائکه انتقال دهنده ویژگی ها از غیب هست خود این ملائکه من فکر میکنم اینا مؤلفه های مثل این چهار تا نیستن ولی جدایی ها از اونا نیستن به همین دلیل من مثلا تا چهار میگم اونجا و بگم زمین بهش دو تا چیز دیگه هم هست، یکی ملائکه رو غیبه یکی جن رو غیبه مثل این آقا قرآن رو نیستن در واقعی ها مثل اینجا بگیم یک دو سه چهار بعد بگیم و اما این دو تا مخلوق اینا در حوزه غیب خیلی مطلب زیاد دارن بلخص جن که دیگه هستن مطلبش زیاده چون هم خودش وحی میکنه شیاطین حالا الزاماً هم چیز نیست جن نیست کلا شیاطین میتونن وحی کنن به هم یعنی میتونن از غیب به هم خبر برسن دومی که اینا اصلا یه کاری میکنن که استراق سم میکنن، سم که میرن خبرهای غیبی رو میگذرن. و همچنین مثلا خیلی از کهانت ها و نمیدونم چیزهای مختلفه به واسطه جن اتفاق میفته، که میگن مجنون شده یعنی ارتباط با جن پیدا کرد، که خودش یه بحث. پس در حوزه علم غیب برای انسان به نسبت هستی، این شش تا موضوع به نظر میرسه شش تا موضوع محوری. البته ممکنه یه نفر موضوعات دیگری هم تو قرآن ببینه، ولی من این را احسا کردم. آره، ولی در حوزه غیبش مثل انسان نیست، یه خورده متفاوته و تسلطش به غیب بیشتره، کمان که عمرش هم بیشتره. ممکنه مثلا بعضی از جنایی که الان هستن رسول خدا را دیده باشن تو حاض تو این آلا، اگه کسی دید سلام بارم به اون جن برسونه، اگه تونستیم ببینید شون چه بس یعنی که کسی توفیرش رو پیدا کرد. به هر حال اینی که شما مثلا یه جوری یه کاری بکنید که جن رو بتونید ببینید و ازش اخبار غیبی بگیرید، خب یکی از چیزایی که خیلی همه الان در صدده اونن و دارن از ناحیه ادعای اون ارتزاق میکنن، یعنی ممکنن از واقع همه ارتباط دست روشن، ولی از ادعای اون دارن پولای مردم رو خلاصه بالا میکشن. یه خودش خیلی جالبه، همین مقدار که آدم بفلن بدونن که این با غیبه ارتباط، آقا من گفت ماشینم گم شده، کجا گم شده، کجا هست، برو کجا غیبه دیگه، آقا من یه مشکلی دارم خونم رو نمیتونم بفروشم، نمیخرم، پیدا کن ببین کی دعا نوشته کی اینا، به هر حال غیبه. و خب خیلی وقتا اون کسایی هستن واردن و واقعا هم میگن و درست هم هست، از وقت هم نه. حتی الان اخیرن که باب شد به رو اسم گذاریه، بچه ها هم میرن از کسایی که علم دارن میپرسن اسم بچه همون رو اینه بذاریم یا نه، نه اینه نذاریم رختش بد میشه، نه اینه بذاریم خوب میشه، یعنی یه علمی دارن که اسمش میگه علم اسم، حالا نگه با چه ارتباط داره، ممکنه با ملائکه ارتباط داشته باشه یا نه. بعضی ها با بعضی از علوم مثل جف رو نمیدونم، رم رو نمیدونم، اینها اینا از روی کدخانیه آسمان ها رو نمیدونم اینها میتونن یه سری حوادث رو استقرا بکنن و بفهمن. خب این هم امکان داره. حالا این خیلی تو قرآن این موردش اشاره نشده، ولی ارتباط با ملائکه، ارتباط با جن همیشه برای انسان جالب بوده و جذابه. شما همین مقدار بگن تو این دوتا کوچه اون طرف تر، نه اصلا تو شهر همدان کرمانشاه یه نفر هست با جن ارتباط داره، مشکلاتی داشته باشه اون میدونه که ایرادش کجاست. آدم خب یه همدانه دیگه، میره اونجا میگه آقا من کلا مشکلی دارم بگم چی شده. آدم خیلی برشون جذابه که برن ببینن چه اتفاقی افتاده. حالا یکی میپرسه که آقا میشه آدرس این همه دانیرم بگی؟ نمیشناسم من، ولی منظورم به اینه که باشه. خب پس میشد بحث بعدی ما این شش تا قرآن پایکس بگیریم، این شش تا رو میتونیم ببینیم. حالا به صورت تفصیلی اگه بخوایم برای هر کدوم از این شش تا صحبت کنیم، خب خیلی حرف میشه. ببین میشه هم سر هم بندی کرد و رفت جلو. یه دفعه سر هم بندیشو میگم، بعد اگه حوصله‌اش بود و دیدیم که جاداش بیریم سراغ تفصیلیش، اگه نه سراغ تفصیلیش نمیریم. همین فقط در هفته و برای هر کدوم به شکل کلی 5-6 تا نکته نوشتم که ما توجه خوشحاله ممکنه این نکته اضافه بشه و دیگه تفصیلن دیگه آیات داره هر کدوم از این آیات داره و بیشتر بله. حالا یه مدلش رو خلاصه میگم از برای کسایی که خودم خیلی حوصله‌ام، بعدش اگه شد مفصل. خب نقش وحدت در ارتباط انسان با غیر، اصلا انسان چه ارتباطی با وحدت داره؟ خیلی این موضوع در قرآن عجیب و جالبه، بحث وحدت و غیر نکته‌های خیلی زیبایی داره و حتی اول همین تیکه رو بعدم تفصیل براتون میگم، ولی خیلی خلاصش وحدت به معنی ارتباط با ملائکه عظام و ارتباط مستقیم با خود خدا، مهمترین و اصلی‌ترین راه اتصال به غیب و دستیابی به هوای غیب. جنس و حالت علم نداره به این معنی که ما می‌گیم ارتباط، ارتباط یعنی نمیدونم من چی جوری بگم رو تو بگم، هرچن بعضی ها فکر میکنم و یه حالته مثلا یه مثل دانش داره، دانستن داره، نه اینجوری هم نیست، خیلی توش به سال خیلی زیاده، حتی توش حس زیاده، احساس زیاده. این موضوع به صورت تفصیلی در سوره باره که شورا ذکر شده، شورا ذکر شده که حالا ما هم تو سوره شورا هم این بخشش رو گفتیم خیلی مفصل. این یک وحدت داره، یه انواعیه که در همه انواع هم راهی برای اتصال به سطحی از غیب وجود داره. یعنی شما هر مدل وحی رو بگیرین نوع اتصال به غیب داره. این فعل که در عالم هستی قرار داده شده، ارتباط مخلوقاتی مانند ملائکه و سایر مخلوقات و دریافت هوای، یعنی فعل به صورت قرآن به صورت فعل مانده الوحی یوها کداری که یوها یوهی یوها، یعنی به شکل فعلیش تو قرآن خیلی مصرف داره. اصلا وچه ارتباط مخلوقات با عالم غیب رو مطرح میکنه، در واقع ملائکه واسطه هایی هستن که اوامر خداوند رو در مراتب مختلف مخلوقات به اونها انتقال میده. خداوند به این انتقال به وحی گفت. ماهیت وحی در بقیه مخلوقات غیر انسان به شکل امر و نهی بازتاب داره، ولی در انسان به شکل هست و نیستن هست. به همین دلیل وحی که چون تو قرآن داریم که وحی شامل بقیه مخلوقات هم میشه، فقط وحی به انسان نیست، ولی در بقیه مخلوقات وقتی میگن به آسمان و زمین وحی میشه، یعنی امر و نهی میشه، باید و نباید درش میاد، خط چین میاد. اینی که خورشید این ساعت طلوع میکنه و غروب میکنه بر اساس یه وحیه، اینی که ستاره ها میاند و میرند در اساس وحیه، ولی باید و نبایدی، ولی تو حوزه انسان نه، این شکل هست و نیستی هم هست، علاوه بر باید و نبایدی چه این که بیشتر هست و نیستیه تا باید و نبایدی. الان شما اگه قرآن رو که متن وحیه نگاه کنیم، اغلب گزاره هاش هست و نیستیه، اغلب گزاره هاش باید و نبایدی نیست. الان شما سوره بقره رو بخونید، سوره حمد رو بخونید، سوره حمد باید و نبایدی نداره، یه دونه واژه باید و نبایدی هم نداره. سوره بقره مثلا از 280 خورده این نهایتش مثلا 23 تا الان که بگم ببخشید بیشتر، مثلا یه چهارمش مثلا باید و نبایدی اگه باشه پس هم بده. آیات احکام متمرکز سوره بقره است. آل عمران همینطور. سوره انعام قلاش خیلی مهمه که به پیامبره، و این هم یه نکته. این پس وقتی میاد تو ساعت انسان هم هست و نیست و شامل میشه، هم باید و نباید شامل میشه. خب این خیلی خلاصه راجبه بعد. پس خلاصه بعدش چیه؟ یکی خود معنای وحی مثلا چی هست؟ یکی انواع وحی ما درسته که کتاب خدا به ما وحی میشه، قرآن به ما دیگه وحی میشه، ما میتونیم از انواع وحی استفاده بکنیم. خدا انواع وحی شده وقتی که وحی کنه به ما داره حضرت موسی که فرزند شد در رود بنزه میشه وحی میگه موسی وحی میگه وحی امضایی نبوده که وحیش یکی انواع وحی یکی نقش و کارکرده وحیه خیلی مهمه نقش و کارکرده و اهمیتش در یعنی اگر کسی دست وحی رو در ساختارش نداشته باشه مثل این که نه بلن بهای یعنی هیچی شما با بقیه ایبونا چه فرق میکنی؟ اینجور قشنگ میتونم بگم که شما با بقیه چه فرق میکنی؟ خب تو اونم که کفایت نمیکنه بقیه سایر علم هایی که در حوزه انسان وجود داره برای انسان حتما بایستی نظام وحیانی درش استقرار داشته باشه. وقتی که پیامبر اعظم می اومد می گفت که قول انما انا بشر مثلکم یوحا در من فقط وحی میشه تفاوت من فقط نه آدمای می گفتن که آقا ما هم میشه این کاری کنید به ما هم وحی بشه همون جور که به شما وحی میشه. پیامبر می گفتن که می فرمودن خب نه به این شکل میشه ولی به این شکل دیگه شما میتونید همین آیات رو بخونید بهتون وحی به صورت غیر مستقیم میشه من به واسطه ملائکه یا با خود خدا را و شما به واسطه کتاب. آها بس اینه که در واقع انتقال و به کتاب این از خودش رو بکنه اینه که این از خودش بره بحث کتاب بس من قبل از یه نکاتی رو به این موضوع گفتم که بخش و یه جوریه که اگه مثلا کسی لمسش کنه یا حسش کنه حاضر نیست اصلا چیزی رو جایگزین اون قرار بده یعنی به هیچ وجه با چیز دیگه قابل مقایسه با قابل مقایسه نیست. چرا؟ چون در گوهر انسان یه اتصال دائمی با خدا ایجاد میشه در ارتباط گرفتن با بعد اینو سرعیانش میده به امور مثلا بعضی امور خیلی مهمن بعضی مهمترن بعضی امور عادی هست سلام معمولی هست مثلا غذا خوردن معمولی هست هر روز غذا میخورد خوابیدن هر روز میخوابید یعنی مثلا شما هر روز مثلا بهتون وحی بشید که غذا بخورد خیلی معنا نداره یعنی خب شما میخواه الان یه اقدام رو مؤثر زندگی تو انجام بدید خیلی چی میشه؟ مهم میشه بعضی امور میشن مهم بعضی ها میشن مهمتر بعضی ها میشن معمولی بعد این سرعیان پیدا میکنه حتی فرق نسبت به امور معمولیشن میل به چی پیدا میکنه وحی پیدا نه تنها شما فکر کنیم با کلن نسبت به بعد چراغمون چیه؟ خاموشه. دیدی نسبت بهش نداریم. چرا نداریم؟ خب نه کسی به همون گفته که این اینا رو فعالش کن، نه دیدیم که باید فعال بشه. احساسی نسبت بهش هیچ احساسی نداریم و تقریبا هیچ آموزشی هم در موردش نمیبینیم که حالا لازمه را جبه این صحبت کن. وحی که الان اینجا داریم میگیم اون قسمت آخرش مد نظر اون نیست که گفتیم وحی و انتقالش به کتاب. وحی که میگیم خود این اتصالیه که فرد نسبت به خداوند یا ملائکه داره، یعنی احساس میکنه که با وسایتی مرتبط است که اون وسایت به اون میگن چه کن چه نکن، یا این که مستقیماً از ناحیه خدا دریافت میکنه که خدا نظرش راجع به این که این کار را انجام بده اینه. و ما چه بدانیم خدا نظرش؟ ما میخواییم یک کاری انجام بدیم، ما چه بدانیم خدا نظرش نه که این کار را انجام بدیم یا ندیم؟ نمیدونیم، خاموش دیم. اما بعضی روشن احساس میکنن خدا نظرش نه که این کار را انجام بده، برو انجام بده، میره انجام ده. نه، یه مدل وحیه، درسته؟ چون شنیدن داره، توش کلام داره، فلان ابن فلان، بله برو فلان کارو بکن، چشم. بیشتر از خواب، قوی تر از خواب داره دیگه. این میشه و اون غیب رو برای شهادت میکنه. قبلن یه همچین پیامی نداشته، الان داره. شبیه مکاشفه است، ولی مکاشفه یه بخشی از اینه، همش نیست، یه بخشش. نه حس میگن حس کردم، ولی هیچ وقت حسش غلط است کار در نمیاد. خب بعضی ها ابزار دارن، مثلا ما یه فامیل آمو بود، من یه مدت پیشش کار میکردم، گفتم قبلا این سر یه موضوعاتی یه اتصالاتی پیدا کرد به ذوات مقدسه، خلاصه یه کرامت هایی برای خودش داشت. حالا معمولی بود، کاملا معمولی، ولی این کرامت هایی داشت. میگفت که برو این کارو بکن. گفتم برم بکنم؟ میگفت یه سب کن سب کن. گفت نه نیستش خونش. خونش تو از کجا فهمی تو خونش نیست؟ اگه دروغ بگی واقعا میرفتی هم نبود. سب کن. هر وقت گفتم برو اومده خونش، هر وقت گفتم برو که اومده خونش، یکی همطور بهش میگفت که مثلا این رفته این اومده. اینا یه مدل اتصالا که هم در خیرات وجود داره هم در شرور وجود داره. حالا در شرور نمیدونم بیشتر هم یا کمتر هم، ولی کمتر از خیرات نیستن. یعنی دقیقا میگن که اینا این کارو بکن از عالمه به این شر رو اینجا پیاده کن. این مثل این که چون میگی اینا از کجا میگیم؟ میگیم به خاطر این که بعضی چیز اصلا امکانه این که یه نفر به ذهنش تبادر کنه وجود نداره. معلومه یکی از یه جایی بالاتر بهش میگه این کارو بکن، و هر چقدر انسان نفسش خبیستر باشه گیرایه یه همچین چیزی رو بیشتر داره. اصلا نشسته تو خونه عمدن یه تلفن میزنه یا یه کاری میکنه، یه جایی به هم میرسه، واقعا به هم میرسه. به یکی میگه یا علی ببین وقتشه بزن، از اون طرف هم همچه. اصلا ساختاره و یه دیده بانایی داره که اون دیده بالا انتقال میدن، میگن وقتشه بزنی، این هم میزنی، فقط میگن این غیر کتابه ها.
این
در همون حد، در همون حد، در حدی که می دونید،
در حدی
که قبلش هم
مثل
آدم علم اصلا رو دار، یعنی علم بعدی هم آدم این که چون شیطان تو این چرخه
این نبوشاتی
اون که؟ هر حال شیطان جزء بخت باطنی که خداوند تو ساختار هدایت انسان برای ابتلاء انسان قرار داده و یکی از مراحل قبول شدن اعمال اونه که از این صد عبور کنه. یعنی در واقع داستانش اینطوری نیست که اصلا بخوان تا یوم القیامت هم این همچین چیزی هست، یعنی شما حضرت حجت هم که ظهور کنن در حال شیطان که هست نمیشه، شیطنت های خودشو میکنه و خب این تعالی انسان میرسونه. چقدر این انسان میتونه ارتقا پیدا کنه که دیگه شیطان در او اثر نکنه، این اصلا جزء ویژگی‌های است. الهام نقشه در واقع وقتیه که قلب شروع میکنه به عقل به خرج دادن، باید و نبایدیه که از ناحیه اصطلاحا عقل به خرج دادن یا به کار گرفتن عقل در وجود انسان ظاهر میشه. ظهور باید و نباید از مصدر غیب در ساحت انسان به وسیله که به وسیله به کارگیری عقل نمیش میاد. یعنی شما توی الهام اصول عقل پای عقل داره، ولی در وحی پای عقل دیگه نداره. یعنی اون در لفظ فرد انتقال پیدا میکنه و جریان پیدا میکنه که اون میشه
در ادامه هم میشنن که اون شما خیلی صحبتهایی در اونی وقت شمیده میشود و فرمیدیم مسئول به سابقه هم نیست و همینطوری به ذهن میرسه رو اگر همچین چیز را میشه من کجا بفهمم از نوع اون وریاشه یا از نوع
خیلی سوال خوبی. از کجا آدم بفهمه که وحیش خالصه؟ از ناحیه خداست. از کجا بفهمه که ایمان شیطانه؟ نبایستیم با شر و عرب میزون کنه شنیده هایی که بهش میشه رو با استی چک کنه. هیچ وقت نمیتونه به اون به این معنا اعتنا کنه اطبعا، مگر این چیزی باشه که مثلا علات اعتنا مثلا میگه که شر مستقه چون که یه مسافرتی داریم یه به دلتون میگیم به دلمون میفته، در واقع یه کسی در زمینتون میخونه این مسافرتون نرو خطر داره. بعد بعض وقتا میگیم که ول کن بابا جون چه داری آدم ها حالا میریم میبینیم که یه خطری هم بود و بعد ممکنه اصلا دیگه نباشی، ممکنه بعد باشی، چون بعض وقتا دیگه خطر دیگه این طرف اون برای دیگه با اون برای شاهد باشه که بعضی ها میگیم که یه سفر مهمه و باید بریم، یه موقع میگیم نه خیلی هم مهم نیست، خب اعتنا میکنیم. کثرت اعتنا و توجه دادن به این وقتی زیل عقل و شعر باشه مجرم شد به تدریج و خالص میشه. یه اعتنایی کلی و عدم رجوع به عقل و شعر مجرم میشه که اون مثبتش برداشته شه، ولی از یه جاهایی ظریف و ورود پیدا میکنه و بعد یه جایی طرف رو دست میخوره، حالا یا به واسطه دیگران یا به واسطه خودش، یه مثلا همه رو متراکم میکنه، میگه من 100 تا کارو هستم اعتنا نکردم، بزن یکی رو اعتنا کنم، عد میزنه همون یکی، هم چی میشه تو زرست کنه، یعنی میخوره به هر وسط هدف. هیچ راهی نداره که این القاعات شنیده ها رو انسان با عقل و شعر تطبیق بده و بهش اعتنا کنه. و عقل و شعر رو که میگیم مثل اینه که من میگم من مسافرت نمیرم، بعد میشینم وقتم رو طلب میکنم. خب این عقل و شعر نیست که تو مسافرت نری بعدم بشینی وقت تو عقل و شعر گفتیم، نگفتیم همینجوری عقل و شعر فقط اون طرفش نیست که اون رو لغوش کنه به این وقت کاری نمیشه باشه، بلکه به جفتش کار داره. چرا آقا این حرف رو میزنیم؟ علتش اینه که خیلی وقتا به واسطه شیاطین که احاطه دارن در انسان، یه سری دلنگرانی هایی نسبت به بعضی کارا در انسان به وجود میاد و اینا معلومه که شیطانیه. این بنده خدا اگه اعتنا نکنه و بگه ولش کن دلنگرانی شیطانیه، فرض میکنیم شیطانیه، اصلا اعتنا نمیکنیم، وسط کار ممکنه یه اتفاقاتی بیفته و سهر بذاره و یا اصلا تو ذهنش همینطور ارتکاز پیدا کنه، یه کارایی رو هم کنه و این مود. خب این یه بخشه. دوم این که اگه اعتنا بکنه و دلنگرانیش رو بگه نه این واقعا درسته، چه بسه اون کار خیر رو نکنه. خب حالا اگه اون کار خیر رو نکرد و به یه خیر دیگری یا بالاتر اهتمام کرد، شیطان دیگه به او وحی نمی کنه. چرا؟ چون چه کاریه این بنده خدا رو میگیم یه کار دیگه نکن، بیره یه کار بهتر انجام. و یا آدم خوله، البته آدم که میگیم شیطان هم اینقدر حسابگر آبر نیست، حسابگر، یعنی میبینه که اگه شما را از یک کار خیلی مصرف کنید و شما به یک کار دیگری اهتمام کنید، دیگه از اون مسیر شما رو اقبال میکنید، یک کاری دیگه میکنید. پس بنابراین دو طرفش مهمه، دلنگران رو قایدش رفتار کنید تا کم کم وحی خالص بشه. نکته بعد اینه که خیلی وقتا اینا شاکله ایست، یعنی بعضی از شاکله ها به دریافت غیبی نزدیک ترن، بعضی هم دور ترن، به آدم ها به تذیرن، اشکالی هم نداره که یه نفر دور تر باشه یه نفر نزدیک تر باشه. برای من میمونم آقای چی چی ها نزدیک تره، میگم چی چی ها میگم با هم رفیق باشیم، رفیق باشم باش، بعد از غیب او استفاده بکنم، رفاقت دیگه، رفاقت باش رو استفاده باشیم، درسته؟ یا حسن استفاده است. یعنی شاکله ها انسان با رفاقت درست میکنه. نکته سومی هم که وجود داره غیر شاکله، خود ممارست و تمرینه. یعنی بعضی وقتا بعضی افراد روی موضوعات که ورودی از بالا داشته باشن تمرین میکنن، من دلم میخواد خدای تو بهم بگی این کارو بکن یا نکن، تمرین میکنن، اون کارای ساده انجام میدن و حتی کارای سختشونو. چهارمین کار هم اینه که بعضی ها اصلا چقدر کار چقدر راه داره، میان کار خوب رو فعل خیر رو یاد میگیرن، بعد میگن خدا گفته، خورد خورد از انجام فعل خیر میبینیم مثلا کارهای خیر رو عقلا ترجیح میده، بعد میندازه روی این که اینو خدا گفته به من انجام بده. خورد خورد این چهار تاشو این فهمیده، شش تاشو خدا بهش میگه، واقعا هم بهش میگه. یعنی و بهترین حالت در واقع ارتباط با وحی اینه که در اثر یه سیر عقلانی وحی در ساحت انسان فعال بشه به شکل فعل خیر. این طرف چون اهل خیره این اتفاق درش میفته. حالا اینا چی داره؟ بازم هست، یعنی همینطوری بخوام یکی یکی بگیم جریاناتی داره که به نظرم میرسه که اگر واقعا کسی تمایل به این داشته باشه که به وحی با وحی به غیب متصل بشه، این تمایلش رو بندازه رو قرآن و ببینه قرآن نظرش راجع به این موضوع چیه، بعد هر کار خاص بکنه بکنه، بعدش هر کار خاص بکنه، چون قرآن اصلا ساختارش توی این موضوع و موضوع متفاوت اصلا یه جور دیگه میگه، با اینکه من الان هرچی گفتم عرفی گفتم ولی قرآن جور دیگه میگه که حالا آیاتشی که
باز
کردن آیا من اینکه قال علم ها این در از این لایز دارم
بعد
میگم قرآن داره
چی میگه
در
مورد کار من؟
این
انتباق با قرآن
یکم توضیح بدیم به نسبت. نه انتباق با قرآن من استخاره گرفتن نیم، از اون که خداوند غیب را چه تعریف میکنن و اتصال وحی به انسان را و انسان با وحی به اون غیب را چگونه معنا میکنن، اصلا چی میخواد از این؟ این میخواد که من همینطور دیگران در قرآن رو باز کنم، مثلا بگم این خرید و فروش رو بکنم بعد بگم خوب است اینا میخواد، بعد ما رو توصیه به همچی کاری کرده، یا نه داستانش خیلی جالب تره که حالا این اگه انشالله فرصت کنیم من آیاتش رو تو این جلسه سعی میکنم بعضیش رو بفهم. نه چیم چیم نمیشه نه حکمت نیست، حکمت فهم داره ولی اخص از فهم،
حکمت
هست ولی فهم یه چیده، حکمت یه چیز دیگه، حکمت دیگه باشه، فهم که در مقابل حکمیست، نه دیگه شما یا قرآنی حرف میزنی یا داریم همجوری فهم و عرفی داریم میکنی، فهم عرفی یا برداخل فهم عرفی درست، فهم قرآنی فهم به معنیه محصول عقل، محصول عقل که شیطان که فهم نداره بعد درست و هر که عقل نداره فهم نداره، منتها حکمت باز اخص از فهم، چون وقتی که عرض داشتی فهم داشتی یه کار دیگه هم باید بکنی تا حکمت داشته باشه. خب درسته دیگه حکمه انجام
چون ببینید یه سفی علمهایی که خدا بهش
دار، نه حکمت ها اینو هستن برای شیطان نمیگی مثلا
خب علمه دیگه
حکمت نداشت که شیطان خیلی چیزا نداشت، یکش هم حکمت نداشت، یعنی بگو چه چیزی هر چیزی خوب بودا نداشتی، حالا مثلا یکش هم حکمت نداشت، در واقع اون در واقع اینجا اصلا نمیام بگی حکمت نداشت، چون این بر از این بر نمیام بگی، میگی استکبار کرد، میگی اسیان کرد، میگی فلان، میگی از این بر بگی، یه اون سجده کردنی خدا رو نافرمانی کرد، اصلا نمیاد به این که حکمت نداشت، نه اصلا به اونجا نمیکشه، اون مثل این که راجع به آمریکا بگی حکمت نداره، اون هیچی نداره، یکیش هم حکمت، اون نه وجدان داره نه شرف داره نه هیچی، هیچی نداره، استکباره محضه، همه رو میخواد تر تذبیر خودش قرار بده. حالا شما بگیم این حکمت هم نداره، حکمت خب معلومه که نداره، وقتی فهمم نداره، علمم نداره، حکمم نداره، هیچی نداره دیگه، وقتی شما استکبار محض میشه. حالا بعضی ها ناراحت میشن من راجع به آمریکا اینقدر سر میکنم، ناراحت نشین، بعضی ها اوقاتشون ترک میشه. یاد هم وقتی راجع به استکبار حرف میزنه که دیگه اینقدر بعضی ها توی اخماشون میره رو هم که چرا مثلا من دارم راجع به استکبار، استکبار آمریکا الان شیطان مجسمه. به خاطر هم میگیم شما اگه شیطان رو نتونید تو آمریکا ببینید، خب شیطان رو نمیبینید، یه چیز دیگه داری میبینید، ذهنی میبینید. در همین دلیل داریم میگیم آمریکا میشه شیطان. شما راجع به شیطان، راجع به آمریکا میگی حکمت نداره، مثلا قد و قوارش به این نمیخوره که بگی هزاران سال دیگه هم بگی نمیرسه که بخوای راجع به این بگی حکمت داره یا نداره، اصلا موضوعیت نداره راجبش که بگی. اون صفتهای کریمه رو شما برای کسی به کار میبرید که مثلا در معرض حکمت، حالا مثلا عالمه حکمت نداره، حالا مثلا یه صفت کمالی نداره، حالا کسی که عین ظلم میگه شما نمیگی که این حکمت نداره، بعد بیایید مثلا راجع به شیطان بگیم چه چیزی نداره، مثلا تقوا نداره شیطان، مثلا در معرض تقوا نیست که به خاطر تو بگیم. میدونیم چی میخوام بگم؟ با تو عجب منظورم شدیم؟ اصلا نمیتونیم اینطوری، ادبیات قرآنی نیست، ادبیات قرآنی این که عبا و استکبره و کانه کذاب منند کافر، کافر هست. خب وحی رو گفتم اگه کسی نداشته باشه که سنخه
نه
به درد دنیا پرستی مدرن به درد این میخوره که آدم خوب به سمت دنیا بره. نمیگم من کسی داشته باشه دنیا پرسته ها، ولی مثلا ماهیت وحی که خداوند نقل میکنه خیلی سطحش متفاوته. به خاطر هم میگم نباید آدم عرض رو بفروشتش معامله کنه با این قیبایه، این که دنیا مثلا آخرش چی میشه، نمیدونم فلان چی چی میشه، گرونی خوب میشه خوب نمیشه، من خونه گیرم میاد خونه گیرم نمیاد. اتفاقا با این که اینا هم غیبه و با این که اینا هم برای انسان خیلی مهمه، ولی برای قرآن اصلا مهم نیست. یعنی یه چیز وحشتناکه که خدا مثلا آب پاک و صاف ریخته که اگه کسی مثلا اهتمام داشته باشه به یه همچین وضعیتی برای خدا به ظاهر مطلوبیت نداره. مثل چی داری؟ حالا مثلا یکی شغل داره، حالا مثلا کسی بناشه بذاره اینو به دست بیاره، حالا بله متوجه شدم فهمیدم. نمیگم که آدم دنیا پرستی بوده، کما اینکه این کسایی که الان هم کرامت هایی دارن که نمیتونی بگیم اینا دنیا به دنبال اینا بودن و نمیدونم کسب مهارت کردن برای اینا، یه ما سری دنیا پرستی مدرنه. آره حالا شما ممکنه، حالا بعضی ها میگن که ما میخواییم اینا رو یاد بگیریم برای علوه اسلام، تعالی اسلام. من یک دوست داشتم، خیلی هم دوستش میداشتم، خوب نگهش نداشتم، باب من عیدی داد، یه توپ قرمزی داد، این بند خدا اعتقادش این بود که من باید به این وجوه پیدا کنم و برم مثلا سربازهای آمریکایی رو نمیدونم الگه کنم، بده کنم، سال کنم، از اینجا یه قلقلکی بهشون بده. حالا اون فکرهای اونطوریه، من نمیگم اون فکرها اشتباهه یا اشکال داره، در نام جز ابزار اون علمات تجهیزاته که شما میدید مثلا موشک یاد میگیره خواهانو مثلا خیلی یاد بگیره دوتا از این آرامو باید نفره کن، چه اشکالی مثلا. ولی با وجود این تو منابع ما، با وجود این که میشه این کار کرد، ولی بابش خیلی باز نشده، حتی چیز دیگه کاملا مسکوته. وقتی کسایی که به این سم میرن، نمیگم مطرودن، ولی باید اذن داشته باشن، یعنی حتی اقل میشه گفت باید اذن عالم یا امام معصوم را داشته باشن، ولی به اغوا و انحراف میفتن حتما. ولی میشه، ولی میشه الان یک کارایی کرد مثل چیز دیگه، کارای سایبریه، نمیدونم چجوریه، چه جایی سیستم رو به هم میزن. خب این هم جازه همون هایی دیگه، یه خود فقط پیشرفته تر و قوی تر. حالا اون یه حرفای قشنگی میزد، رفته اون سناتورای آمریکایی رو بررسی کرد بود و چیز جالبی میگفت. بیایم سراغ کتاب. این بعضی ها فکرشون تا کجا پیش میره؟ تو بحث بعدی میگوشم بحث کتابه به عنوانه. من خلاصه این مطالب رو، کتاب در زندگی انسان به منزله محل و معدن حقایق برای فهمیدن و بهره بردن، مثلا خاصیت کتاب برای انسان به عنوانه یه منبع همیشه بوده، همیشه هم هست. انسان به کتاب به عنوان منبع و بهره ذخیره، هرچند که اخیراً کتاب به معناهای دیگر هم می‌شناسن، ولی اصل کتاب به عنوان یه منبع ذخیره است، معدن. طبق آیات قرآن چنین کتابی تنها از آن خداونده و هیچ انسانی قدرت نوشتن اون رو نداره. ای آقا ما کتاب داریم، کتاب فلان، اون کتاب فلان، خداوند اون کتابی که به عنوان معدن حقایقه، محل حقایقه، اینو فقط در وضعه خودش میدونه و اسمشو گذاشته کتاب خودش. علم به اون کتاب میشه آسمان، بله، یعنی علم به اون کتاب میشه در واقع. در مورد کتاب، آخه کتاب چیزی که داره اینا نیست که، کتاب اسرار هدایت انسان رو برای انسان گفتن. اصلا کل میدونی کلا خدا یه جور فکر میکنه، ما یه جور دیگه فکر میکنیم. مثلا تمام مشکل ما نمیدونیم این مشکل رو به کی باید بگیم، کی میاد این اختلاف ما با خدا رو حل کنه، من نمیدونم. خدا مثلا کتاب رو به عنوان منبع غیب قرار میده، ولی هیچی از غیب توش نمیگه. چه بدبختیه. یه خود از یوسف حرف میزنه، خب مثلا به چه دردی ما میخوره. یه خود از یعقوب حرف میزنه، خب چیکارش کنیم یعقوب. یه خود یونس میگه، یه خود ایوب میگه. حالا مثلا ایوب من بدونم ندونم چه فایده، خب من چه غیبیه خدا میگه. بعد اسم اینا گذاشتیم منبع و معدن و معدن حقایق برای فهمیدن و بهره بردن. اصلا خدا یه جور دیگه راجع به غیب فکر میکنه، ما یه جور دیگه راجع به غیب فکر میکنیم. ما به هر حال میخوایم فردامون فردای آبادی باشه، آقا فردای بدون هیچ گونه ضعف اقتصادی، ضعف. خدا میگه اقامه قسط کن، خدا میگه نمیدونم فلان کن. نمیدونیم خدا چی میگه، خب بگو آیندهمون چی میشه، ما تکلیف خودمون رو بدونیم. نمیگه اینطوری، اصلا اینطوری نمیگه. شما به صد تا عالم هم برید نمیتونه راجع به این حرف رو حرف بزنه. یه برو وظیفتو انجام بده، خدا گفته تو قرآن تقوا داشته باش، آینه که خودمون هم میدونستیم که تقوا باید داشته باشیم، آدم خوبی باشیم. خدا گفته دیگه، خدا گفته، خدا میگه. خیلی نکته های مهمیه. خدا چی میخواد تو این کتاب، چی نوشته، ما رو چی جوری دلالت داده. یه خود ما به خدا که کوتاه نمیاد که، نه تو خدا خداست. اما خب ما که میتونیم کوتاه بیایم، یه خود کوتاه بیایم، شاید اوضاع درست بشه. دیدمون رو نسبت به غیب عوض کنیم، دیدمون رو به زندگی باید عوض کنیم. برای خدا مهم نیست این که شما کی کجا زندگی میکنید، کی از این دنیا میرید، چه جوری از این دنیا میرید، در یه چه زمینی، چه زمانی، کی اصلا قیامتتون میشه، کی یه چیش مهم نیست. دو سال دیگه، سه سال دیگه، ده سال دیگه از این دنیا میرید، یه چیش مهم نیست. پس چی مهمه؟ برای خدا مهمه که شما طبق اون چیزی که خدا میگه عمل کنیم، دیگه کاری به چیزی دیگه شما نداشته باشیم. با خدا سوداگرانه و منفعت طلبانه و از روی تجارت برخورد نکن. با خدا از در عبودیت برخورد. خدا نمیخواد باب تجارت رو با خودش باز کنه، نکرد. حالا این کتاب رو داشته، کتاب رو داشته من برقه. حالا من اینا رو دارم بهتون میگم. شما مگه غیب و غیب یعنی مجموعه همه اتفاقاتی که توی عالم در پس زمینه این عالم وجود داره؟ بعد میگه من تو قرآن همه این رو درشم، منبعشه، محلشه، معدنشه. آنچه انسان از کتاب عنوان غیب میداند به ظاهر با آنچه میخواهد هماهنگ نیست. آنچه که میخواد این نیست. آقا من راجع به غیب یه چیز دیگه میخوام، تو یه چیز دیگه داری به من نشون میدی. بعد خب بعضی از افراد میان قرآن یه جوری میخونن که به همینی که تو میخوای نزدیکش میکنن. دیگه این دیگه به اونا تر احسن بود که چجوری تونستن. اونا اتفاقا چیزن دیگه، سرداران صلح بین ما و خدا. یه کاری دارم میکنم که این آشتیه صورت بگیره. به ظاهر انسان با آنچه میخواهد هماهنگی، زیرا در کتاب اسرار هدایت انسان به قرب الهی مطرحه. به حال این که انسان دوست دارد از غیب درباره آباد کردن دنیایش بداند. آقا چجوری طول عمرم زیاد میشه؟ آقا چجوری خونه میگیرم؟ آقا چجوری بدبختی میشه؟ چجوری این بچه‌مو بزرگ کنم؟ چجوری فلان کنم؟ چون میگه اینا رو میگیم دنیا آباد کردن، به هر حال اینا دوزه آباد کردن دنیاست دیگه. به هر حال اینکه خونه داشته باشم دنیای دیگه. نمیگم پاپ به دنیا، نمیگم دنیا. اصلا برای خدا، برای خدا اصلا تو این دنیا بودن تو موضوعیتی اینقدر رو نداره که سرش داری بحث می‌کنی 20 سال، 10 سال، 100 سال اینقدر داری روش تلنجار میدیم. بعضی از افراد هم میگن آباد کردن این دنیا خیلی مهمه. آقا خیلی مهمه. بعضی روایت میگن که اگه فرد تو این دنیا باشه چی میشه، فلان میشه. نمیخوام بگم اینا مهم نیستان، خواهم بگم ولی این ادبیات، ادبیات قرآن نیست. من چه بدانم قرآن اینجوری حرف نمیزنم. یا ما به ادبیاتمون رو درست کنیم، یا خدا بایستی درست کنه که خدا درست نمی کنه. کتابش رو نازل کرده، رفته، تمام شده، چاپ هم شده، به اندازه بی نهایت هم چاپ شده دیگه، کسی نمیتونه دست بهش بزنه، به تواتر همه جور هم رسته، کارش نمیشه کنه. برای اساسیت که هدایت را نخواهد و نیاز به آن را در خود احساس نکند، نیاز به کتاب در خود احساس نمی کنه. آقا یعنی چی؟ اگر کسی نیاز به کتاب خدا در خود احساس نکند، یعنی نیاز به هدایت را در خود احساس نکرده است. کسی ناراحت نشه یه وقت بهش بر نخوره ها دیگه. این چیزیه که کافیه فقط شما دو صفحه اول قرآن رو ورق بزنید، هم آیات اول رو بخونید. خدا نذاشته اینو آیات آخر بگیره، هم اول گفت. همین که انسان بخواهد با غیب ارتباط برقرار کنه برای اینکه به راه‌های سعادت خود آگاه شود، به اون ندا داده می‌شود که شرط بهره‌مندی از کتاب برای چنین منظوری داشتن تقواست. تقوا در این مرتبه به معنای قبول خدا به عنوان خالق حاضر و احساس قرار گرفتن در محضر اوست. همین، تموم شده. خیلی جالبه. خدا خدا چه حالی بارا دارم. من چجوری تو رو حس میکنم؟ یه چیزی میگی یا یه چیز آدم میگه، یه چیزی میشنم و
منو کامل برم سراره کتاب سراره من برای غیر
غیبه دیگه. من باید به و در میاد میگه یه ندا میده، حاطفی ندا میده به اونه داداده میشه. شرط شرط بهره مندیه از کتاب برای چنین منظوری چیه؟ داشتن تقواست. و تقوا هم یعنی این که یومن نبرده ایت جایی تو را اینجوری نایمده. آخه من نمیدونم خدایا قلعا میذاشتی اینو یه خورده اون بدتر میگفتی. اینا برای میگم که خیلی انسان غیب براش مهمه، یعنی واقعا الان بلخص این روزای استراره آدم هاست. یعنی فلانی مریض میشه همه یوهویی قهره به قول ما قهره میکنن، چون که قهره نداری. شما چی داری؟ غیب شما چی داری؟ تهرانی ها قهره دارن؟
شما باید قهره رو باید ترجمه بکنیم قهره تهرانی چی داری؟ معادلش رو بگیشون
قهر کردن، قهر کردن یعنی قالب توی کردن زهر تر قهر قهر بسن تا این همه بخوایی
همه چه
انسانی که گرایش به کتاب خدا نداشته باشه یا نسبت به سعادت ابدی خود بی تفاوت است، یا سعادت خود را در دنیا و داشتن زندگی دنیایی می‌داند. اینا خیلی سخته باور کنی. یعنی اگه من جای خیلی ها بودم جای مدعی العموم می‌کردم طرف را یا زندان می‌کردم یا می‌گفتم بیا شلاق بخور به خاطر این حرفایی که داری می‌زنی. انسانی که گرایشی به کتاب خدا نداشته باشه یا نسبت به سعادت ابدی خودش بی تفاوته، یا سعادت خودش رو در دنیا و داشتن زندگی دنیایی می‌داند. این دیگه در این صورت مبتلا به کفر میشه، یعنی توانهایی که دارد پوشیده نمی‌ماند. این دیگه نمی‌تونه اولین توانی که از او گرفته می‌شود توان ارتباط با غیره، اتصال موقعه. اولین نقطه‌ای که نقطه کفر میزنه کفر به اونجا اینه که این توانه اتصاله به غیب انسانو چیکار میکنه؟ قیچی میکنه. که اینا تو سوره حج خیلی جالب مطرح میکنه که حالا آیاتش کاری ندارم، آیه داره اینا، یعنی همجوری من یعنی هر کدوم آیه مستقیم میتونی پیدا کنی، یعنی این این مطلب میتونی شما برکه از افراد به نقش بی‌بدیل کتاب در زندگی واقف شدن ولی از آن صرفا برای کسب اعتبار خود استفاده میکنن. این آیات قرآن این افراد بدون آنکه از آثار هدایتی کتاب برخوردار باشن خود را با کتاب و کتاب را با خود میدانن. او دیگه بیا حالا اینو تعریف کن. در واقع با این کار سعی در جلب نظر دیگران برای به پرسی نشاندن امیال و خواسته های خود دارن. این افراد را در قرآن با عنوان اهل کتاب معرفی میکنه. حالا ممکنه اهل قرآن باشه، کتابش ممکنه چی باشه؟ قرآن باشه. نوعا افرادی مزور و دروغگو هم، یعنی توی کتاب قرآن وقتی اصلا میگه این اهل کتابه با اهل کتاب اغلب آیات ممکنه یه آیه یا پیدا کنی که اهل کتابش خونسا باشه، ولی نوع اغلب برخص سوره های مایده سوره هایی که کاستنی طوره. استفاده از کتابت برای حفظ و حرز یکی از موارد مهمه
بهره‌مندی از کتابه که بر اساس علم به کتاب میتونه اتفاق بیفته و نیز میتواند بر اساس ارتباط با عناصر غیبی صورت بگیره. این خیلی مهمه، ما هم ازش استفاده میکنیم. مثلا میگن سوره همین نماز حفظی که هر روز صبح دوستان میخونند، خب دارن بر اساس همین میخونند دیگه، سه بار آیت الکرسی، سه بار سوره توحید، سه بار آیت آخره سوره هشت، همین کارو دارن میکنن دیگه. این داره استفاده میکنن از کتابت برای حفظ و حفظ، یعنی حالا این نوشتن از اون کتاب داره بر اساس ارتباطی با عناصر غیبی صورت میپذیره. اینا حسن این مواردی که در روایات اومده، حسنش اینه که یومنون بلده داره، یعنی مثلا میگه که این نماز رو بخون انشالله خدا حفظت میکنه، یعنی خودش بعدم نوع سوره ها و نوع آیاتی که انتخاب شده تو رو دلالت بر توحید میده، یعنی این مدل تمرینه. اونی که بر اساس روایات بوده، اونی که بر اساس روایات نیومده که خدا اینم یه داستان داره که من نمیخوام وارد این بحث بشم، چون خدا اینم یعنی هر جایی وارد این بحث بشی یه کسی با یه تنه یه گوشه بزنی برو اونور یا اینور همینجوری نمیشه ساد رفت. این موارد، این مورد نیست که بر اساس استرار مورد رجوع مردم از قدیم بوده و همچنان وجود داره، از قواعد کتاب استفاده میشه، اشکال هم نداره. یعنی تو روایات سهر گذاشته، ولی جالبی روایات اینه که نوع، یعنی تو نوع استفاده هایی که وجود داره، این که میگم نوع ممکنه شما یه جایی پیدا کنید دیره این باشه، میگیم قالبش نیم مثلا 90% 80% اینطوریه که حتما مخاطب را به دلالت مفهومی دلالت میده و توش اینطور نیست که در واقع این حالت ایمان به غیب را از فرد بگیره، یعنی مثلا بگه که حتما توش عنصر ایمان به غیب را تقویت. خب این همان کتاب در مورد این کتاب اگه بخواهد مثل این موضوعی که اینجا نمشتیم مطابق بنویسیم چند تا بسیار میشه. اینکه خود بنده بودنشه که خیلی مهمه، بخص بنده بودن کتابه، یعنی نقش کتاب در غیب دانیه، یکی چگونه دیگه اینه خیلی مهمه، یکی هم سوء استفاده هایی که در زمینشه یا برداشت شده خیلی اتفاق میفته در مورد کتاب، و اینکه هم اصل ماجراش اعتنا و بی‌اعتنایی نسبت به کتاب، به این مدل غیبی که در کتاب آمده است. خیلی عجیبه این چیزی که من دارم میگم، یعنی ها بعض وقتا من شبیه روزه ابا عبدالله میمونه، اینقدر متاثر میشه، اینقدر تاثر که البته این بر اساس سوره هجر اینقدر تاثر هم داره که افراد با یه انگیزه وارد قرآن میشن، بعد میبینن اون چیزی که میخوان تو قرآن نیست و از قرآن خارج میشن. وای ببین اصلا تو صورت مسئلت اشتباهه، اصلا خود این ببین علاینه که گفتم خیلی زشت بود، تو نبایستی وارد کتاب می شدی و اون کتاب را میزان می کردی با امیال خودت، تو اصلا نباید این کار می کردی، تو بایستی هر چه داشتی یا نداشتی می دادی می رفت. یه بند خدا یه نقدی نوشته برای یکی از این کتاب های ما، فرایند شناسی رشد. حتی کتاب فرایند شناسی رشد نقد داره ها، نقدش هم درسته، من هم قبول دارم، ولی توی بعضی از این نقد ها یه حرف بدی میزنن که تمام اون حرف های خوبشون رو یه مرتبه له میکنن. تو ما کاری ندارم، نوشته که این کتاب تمام استنادش به آیات قرآن است. ا ببین تو داری فرایندشناسی رشد رو از قرآن در میاری، یه هیچ کتاب روانشناسی و کتابای دیگر استناد نداره، حتی به کتابای علمایی مثل فلان و فلان و فلان استناد نداره. ببین من باید میرم تو قرآن میزان بگیرم، مثلا من کتاب می‌نویسم راجبه یه موضوع صرفاً باید از منبع قرآن استفاده کنم، و البته ممکنه حدیث، ممکنه حدیث، یعنی تازه حدیثم با شرایطش نه هم کنیم اینی تار کمتیکم و سقلن بر اساس اون، ولی جرم یه کتابی باشه که استنادش فقط به قرآنه و البته بعضی روایات و همین دیگه، این که نشد. ببین حالا تو وقتی میری مثلا یه موضوعی رو کار میکنی، انباشتی از اطلاعات داری، بعد میبینی راجع به رشد تو قرآن اینجوری حرف نزده، بعد پا میشی میری مسئول مملکتی، مسئول آموزشی کشور، پژوهشه این کشور دست توه، بعد میری تو قرآن دست در نمیتونی از قرآن استفاده کنی، بعد میری به من برای دیگر مراجعه میکنی. ببین اگه تو قرآن هدایته و رشد جز هدایته، باید وایسی تا این هدایت رو پیدا کنی، نباید بریم بیرون. ببین معلوم ذهن تو خرابه، قرآن که ایراد نداره که، یه جوری با قرآن برخورد میشه که مثل اینکه قرآن پر از ندانستنها و نتوانستنها و قفلت ها از موقعیت های انسان هاست. نه آقا جان، همچی خبری نیست. ذهن من و شماست که خیلی عقب مانده و پس رفت داره. جامعه اروپایی، جامعه غربی خیلی فاصله داره با قرآن، پس عقب مانده است، به دلیل که میزان پیشرفت با کتابه، با منبع غیبه. میزان پیشرفت به تکنولوژی نیست، به اتصال به غیب. شما میگه خب منم که ندارم. خب راست میگی، من مثل همون غربی، چه فرقی میکنه؟ اسمت مسلمانه، هیچ فرقی نمیکنه تو این کار، هیچ فرقی نمیکنه. به اسکه نیست که، به بهرت. اصلا کتاب این طوری، حالا این راجبه این. بعد نخبگان جامعه خیلی دارن اشتباه میکنن راجبه قرآن، خیلی اشتباه میکنن. شما مدیریت در قرآن نیست، جامعه شناسی در قرآن نیست، روانشناسی در قرآن نیست. روانشناسی علم هدایتی هست یا نیست؟ جامعه شناسی علم هدایتی است، میگن بخشایش فنه، اون کار رو اونا نداره. درمان بس باست و من فن شد پیدا کردم، اون کاری رو درمانه نمیدونم فلان، فن شد فن مثل خیلی فن که تو قرآن، هدایتش که تو قرآن هست، مبنیش که تو قرآن هست، انسان شناسیش که تو قرآن هست، خیلی چیزش تو قرآنه. شما چرا اینقدر از این کتاب آسمانی، چرا از این منبعه اینقدر گریزانید؟ خب من میرم چیز دستگیرم نمیشه. خب باریکلا حرفت خوبه، میرم چیزی دستگیرم نمیشه. ببین یه موقعی هستن کسی میگه من نمیرم، نمیفهمم. ببین رفتی خیلی بعد برگردی ها، مثل ایمانه، مثل کفر بعد ایمان میمونه. تو قرآن کفر بعد ایمان عقوبتش چیه؟ سخت‌تره. وایسا کجا میری؟ قرآن به اندازه چهار تا کلاس دانشگاهی بهش اعتبار بده، چقدر زشته. خب این بحث کتاب. وقتی میریم در حوزه کتاب در قرآن، خدا روزه ها شروع میشه. مثلا روزه های قرآن در کجاست؟ وقتیه که داره با کتاب حرف میزن، یه دهی اهل کتاب میشن، یه دهی سراغ کتاب نمیرن، یه دهی یه همینطور فقط روز رو داری میخونی، روز رو میخونی باید عشق برسی.
مثلا اگه بیمار میشید به پزشک مراجعه کنید، اگه مشکل روحی داریم خب بریم سعی کنیم بریم بعد خب وقتی که ما این تعالی رو از شما میشنیم من اتفاقی که برای خود من دیگه نمیتونم به شما اعتماد
چرا نمیتونی؟
خب میبینم که حتی اون که خیلی طبیع هم هست و خیلی مثلا تلاشش رو بالاخره کرده که بیاد ولی به این نوع به قرآن نگاه نمیکنه و خیلی فاصله داره علمش با این قضیه میبینم که حتی ضربه خورد حتی شده که اعتماد کرده و اعتماد کردن رفتم و میبینم که یه جا رو درست کرده و جا رو خراب کرده.
خب پس نتیجه؟ آها نتیجه آفرین تا اینجا خوب بود دیگه. الان میخوام ببینم کدوم مستقیم میرین یا دور برگردین اول میخوام بزنم. نتیجه اینه که خب شما برستی به قرآن مراجعه کنی، شما با درست شما به دیگران بگی، شما با یعنی من و شما وظیفه داریم که رسالتمون سنگین تره نسبت به قرآن. پس بنابراین بار خودتون رو به بار دیگر رو نندازین، پشت دیگر رو نندازین، از اینجا هم تکون نخورین، از خدا بخواین خداوند علم و قدرت بهتون بده و شما چیکار کنین؟ شما این مسیر رو یاد بگیرین و بقیه هم یاد بدین. همین کاری که برای شما نکردن شما برای دیگران بکنین. ما یتیمای آل محمدیم دیگه، نه بایستی چیکار کنیم؟ بایستی دست بقیه یتیما رو هم بگیریم دیگه، بگیریم. پس اینجا هستم موضع اعتماد و غیر اعتمادی، موضع جهاده. کسی که میداند باید جهاد کنه، این علم رو به دست بیاره، درست بیاره دیگران بذاره. آقا ما نمیتونیم و نمیشه و بلد نیستیم و خودمون ضعیفیم و اینا رو بذاریم، اینا مانه چیزه، مانه دورانه صلح و دورانه غیر جهاده. الان که دوره جهاده بایستی رفت جلو، اصلا این حرف رو این کارو نکنین من و شما مثل بقیه نفله میشین. بعدا یکی باید ما رو جمع کنه، خدا رحمت کنه. یه دوست داشتیم تو کربلا پنجم تیر خوردش همونجا، وقتی ما که نمیدونستیم شهید شده، ولی شهید شده بود. الان یه بران کارت پیدا کردیم افتاده و خلاصه برداشتیم و بردیم پشت خاک شد. بعد این رفیقامون گفتیم فرمونده گردان، گفتیم حسن مجروحه نمیتونه بره که اقعا چیز آمبولانس خبر کن، گفت یکی بزن بهش یه لگت بزن بگو پاشو خودش بره اقعا. گفتم ببین جون خودم چیزه اصلا حرکت نمی کنه، بیا بیا این سرش. من خدا آمد گوشتان دید قلبش کار نمیکنه، تیر خورده و ساخته شوشش، یعنی همون درد هم خیلی هم سنگ میشونه. خدا رحمتش کنه. چیزی دیگه این بند خدا حرکت نمیکنه. تو کربلای پنج هر کسی یه دهی مجروح شدن، بکردن آمبولانس میان سراغش، بعد همونجا موندن، بعد اونام شهید شد. کسی نبود بیاد آمبولانس نبود، تعداد مجروح زیاد بود. پاشو بود حرف اون فرمودی برهانه درست بود. این هر طوری از باید خودشو بکشی به رقب تا زنده بمونه. ولی خب بعضی ها بنده خب بندگان خدا فکر میکردن تا یه جایشون یه چیزی خورده، یکی مثل جنگ های منظمه که مثلا یکی میاد اینا رو بلند میکنه داره. نه اینجوری نبود، الان هم اینجوری نیست. کسی اصلا یومه میگن با نفس داره، روزه با نفس داره. کسی مراقبه خودش نباشه، مراقبه ایمان خودش نباشه، معلومی فردا چه بلایی سرش میاد. بسم الله باید گفت الان گرفته است، اولی نفر رو دستشو گرفت ارد بالا، دومی ها دونه دونه باید بکشی، دونه دونه بایستی چهره به چهره آدم رو نجات بدی. الان وضع اینجوریه، یعنی فتنه ها عیان شده، شبهه های اجتماعی فراوان شده. فقط یه کسی خواست آقا ما نمیتونیم، حال کتاب خوندن نداری، ول کنی حرف رو دیگه، وقت این حرف رو بزن برو جلو. میگی خب چیکار کنم؟ قرآن خوب بخون، مسلط به قرآن شو،
وحی قرآن رو خوب بدون، ببین خدا چی میخواد از این، با دقت قرآن یه دفعه اصلا فکر کن تو این قرآن براتون نازل شده، قرآن های اونجوری بخون که به تو میگن. خدای من که نفهمیدم میذارم دفعه بعد میخونم، خدای من که نفهمیدم. از هر سوره ای اول کار یه دونه آیه به شما گفته، بیشتر از یه آیه هم نگفته. خب خدا رو شو هم یه آیه هم که گفتی با حرف زدی خیلی ممنونتم. دفعه بعدی دوتا آیه دفعه، فکر نکنین یه همه قرآن رو باز میکنن، در رو باز میکنن و قیب طلبی میفته تو آدم. این خبر ها نیست، تصویرهای ما اشتباه. یه سوره میخونی یه دونه آیه رو میفهمی، تازه اگه میفهم قرآن شعنش اینطوریه که تو باید عمرتو براش بگذاری. حالا یه دفعه نفهمیدی یعنی میری؟ این شد یعنی ثمن قرآن؟ میدونی این خیلی بده ها. قرآن بایستی، قرآن اون چیزیه که امام امامه، تازیست میگم امام امامه. حالا میخواد ثقل اکبر امامه ها، ولی در عملیات چی میشه؟ قرآن رو تلاوت میکنه، یعنی قرآن او تالی کتاب الله میخونیم دیگه تو زیارته. خیلی اینا که تو روایات گفتن، که تو دعاها گفتن، خیلی نکات نابی بوده. یا تالی الله، تالی کتاب الله، یعنی شما میدونیم که اعتبار امام زمان به خاطر اینه که او تلاوت کتاب میکنه. بعد شما هر روز باید بگین یا تالی کتاب الله، سهمه امروز ما هم بده دیگه، به ما بگو امروز با این کتاب تلاوت کنی آیات بر ما و اون تلاوت کنه و شما گوش بدی. این گوش بایستی محل نجوای امام زمان باشه. خب این بایستی شروع کنه قرآن خودن، قرآن خودن تا کم کم این گوش باز بشه. خب این کتاب خیلی کتاب حرف داره، من فقط خیلی خلاصه گفتم این که گفتم مثلا تراوشات ذهنی ما نوشتم، بعد گفتم میرم خود آیاتو کار میکنم ولی بعد آیاتو بردم بفهم. بله نه غیب رو برای تو آشکار میکنن، غیبی که خودش میخواد آشکار میکنه، نه غیبی که شما میخواد. نه ببینید، همه غیب را میتواند برای یه انسانی آشکار، همه غیب را میتواند برای یه انسانی آشکار، ولی خب نمی کنه که بخشی از این غیب را برای انسانی آشکار میکنه. در قرآن، در کتاب، همه در کتاب هستن، همه. منطقه خب این فرضی که داره میخونه ممکنه علم ما اون کتاب پیدا کنه، ممکنه نکنه. علم ما به کتاب ممکنه کم باشه، ممکنه زیاد باشه. یعنی الان متغیر علم ماست، کتاب نیست، من برم. ولی خب ما میخواییم رابطه با کتاب برقرار کنیم، میخواییم رجوع کنیم تا غیب رو بفهمیم به شیوه ای که خود میخواهد ما را با غیب آشنا میکنن، نه به شیوه ای که ما میخواهیم. اتفاقا اینا خیلی آیه داره، من چند تا شد جلسه پیشم خوندم. خداوند توسط پیامبر قرآن نازل میکنه و پیامبر میاد تو جامعه قرآن میگه. این بندگان خدایی که میشنوند میگن که از اینا نگو، برای ما معجزه بیار یا یه چیزی بیار که ما رو متقاعد کنه، ما با این چیز رو متقاعد نمیشیم. این همین حرف ماست دیگه. یعنی بعد هم بلافاصله خداوند رسول میده به رسول یا او بگو که من غیب دستم نیست، دست خداست، همینا داده، منم دارم همونی که داده به شما میدم، دیگه بیشتر از اینم توانی ندارم. خدا به پیامبرش میگه اینجوری به اونا بگو، یعنی اگه شما آیه میخواد، من گفتم تو ذهن اونا آیه مثل چیه؟ شطوره صالح، نامه صالح. خب نامه صالح خیلی مهم بود، یه مرتبه یه شطور بدون پدر مادر بدون زوجی و میادی بسن، بعد هم دست که بیش میزنی واقعا شطوره، بعد هم غذا میخوره، آب میخوره، او خیلی کار بزرگیه دار صالح انجام داد. بعد اینا میگن تو یعنی ضعیفتر و کمتر از سالمی بعدا بگیم تو خاتم الانبیا چجوری قبول کنیم؟ جالبیش اینه که در زندگی سراسر افتخار پیامبر چند تا معجزه اینطوری نسبت دادن که معلومم نیست، مثل شب و قمر که معلومم نیست شب و قمر یعنی معجزه ای نبوده که همه ببینن، یعنی اصلا شما نگاه میکنید مثل این که با اومدن قرآن اون معجزه هایی مثل معجزه هایی هست حضرت عیسی مرده زنده میکرد، کور شفا میداد، جزامی درست میکرد، دست میکشید طرف پوسته دیگاه تصور کن طرف دست میکشه تمامی پوستی مرتبه ساله میشه دست میذاره اصلا دست نگاه میکنه طرف پا میشه ای خب این معجزه هست دیگه. چون در مورد پیام برای ازم میگیم چند تا از این معجزه ها داشتیم، ممکنه یکی نرد کنه هم دوریه خیلی باشه پیام برای ازم از این کار بله کار بلد نه نه دیگه بلد نیست که چون او از وقت تبعیت میکنه وقتی میگه این کارو بکن میکنه وقتی نگندم نمیکنه او تابع امر خداست به هیچ کسی هم گوش نمی پوشش خدا اینطوری نمیخواد اصلا میخواد باب معجزه های اون شکلی را ببند به نور شما معجزه حضرت موسی را اگه قرآن بخونید خیلی با شکوه ذکر شده میقات های حضرت موسی خیلی با شکوه سوره اعراف و جای ذکر شده اینا معجزه بوده واقعا شما فکر کنید از سرانه قبایه یه تعدادی انتخاب بشن پاشن برند کوه طور بعد تو کوه خدا تجلی کنه همه هم بگن این خدا بوده نه اینجاره خدا تجلی کنه قرآن و همه این داره گذاشت کنه چه خصوصیتی در این قرآن بود چه چیزی بود آدم خدا انسان رو چی فرض کرده نمیدونیم ما اسرار قرآن را هنوز که هنوز اصلا نمیدونیم چی جوریه امیدوارم دعایی کنم امیدوارم تا زنده ایم یعنی خدا برای این قد طول عمرمون بده که ما اسرار این قیب بودن قرآن را بفهمیم یه اتصالی باش پیدا کنیم بعد از این دنیا ببرتون یعنی هر موقعی میخواد ببره ببره ولی جوان ناکام نشید جوان ناکامونی این که به غیب قرآن اتصال نداشته باشه به غیبی که قرآن از طریق خودش میگه اتصال نداشته باشه این خیلی اینا بهش میگیم جوان ناکام هر کامیابی هم که تو این زندگی داشته باشه حتی اگه بالاترین سمت ها رو تو این عالم داشته باشه ناکام و اتصالی نداره اون وقت که میره میبینه اون چقدر خیلی بحث کتاب مهمه دین چرا دیگه مطمئن خب ما معجزه بود درشه که درک نمی کنیم که می کنیم اگه مثلا الان یه نفر شطوری احضار کنه برای اون مهمتره یه کتاب قرآن نازل کرده اگه پیامبر برای من شطور نازل میکرد برای من مهمتر نبود تا کتاب قرآن رو یه قدر زرگر شناسه من قدرم همون شطور است اگه باشه قدرم کتاب نیست قدر کتاب را امیرالمومنین حضرت خدیجه میدونم به همین دلیل شاهد کتابم در واقع میدونم تو این کتاب چه خبره چه چیزایی سوم من اینا را سریع بخونم تا اقلا یه دورش را خونده باشم بعد برسیم انشالله جلسه بعد میایم اگه حوصله ای بود وقتی بود میایم از اول وحی و از قرآن کار میکنیم ما تا نتونیم ببینیم تو قرآن چیه نمیدونیم حضرت تو دیگه تا این چی گفتن تازه قرآن که میخونی میفهمی این چقدر این دو عجیبه. انسان من بعضی وقتا میترسم این کار رو انجام بدم، دلیل ترسم اینه که افراد بین دو تا متن قرار میگیرن، یه متن قرآن یه متن دعا، بعد متحیر میشن نمیدونم این معجزه است یا این معجزه. بعد بعضی وقتا احساس میشه که این وری که دعاست خیلی یه جور دیگه است، بالاتر میترسن یه وقت کسی دلش یه وقتی بالاتری، یعنی باید همیشه باید آدم احساسش راجع به قرآن بالاتر بشه. ولی خب وقتی این را میگی مطالب رو در میاری و شست رفته میکنی قاعده من میکنی و میگی این متن که هست همون اولش همین حرف رو زد و اینجوری گفت و ایچ عجب. بریم سراغ بعدی، نقش اسما در ایجاد ارتباط انسان با غیر. انسان با کارهایی که در زندگی میکنه خیلی خوب گوش بدید. ببینید اینا هر کدوم سر جای خودش انسان رو با غیر متصل میکنه. انسان با کارهایی که در زندگی میکنه شاهد جلوه های از اسما الهیست. این بدان معناست که بدون آن کارها امکان رؤیت آن اسما برای او نیست. یعنی اسما محل تجلیش کجاست؟ رخداد ها و کار هست، غیر کتاب ها، غیر وحیه. این اسما ممکنه قهریه باشد و موجب نزول عذاب باشه، شبیه همین کرونا، یا رحمانی است و منجر به نزول رحمت باشه. همه عذابایی که بر امتها به واسطه گناهانشون نازل میشه تجلی بخش اسمای وحیه خدا هست. همه لطفای ابتدایی و لطفایی که بر اساس پاداش برای امت ها و افراد نازل میشه همگی ظاهر کننده اسماء رحمانی الهی. یعنی شما اصلا محل تجلی اسماء توی رخدات هست. یک، اسماء جلال اکرام خداوند موجب نزول برکت در زندگی است و هر جا خیر و برکتی مستقره محل نزول اسمی از اسماء. بچه دار شده، ازدواج کرده، خونه گرفته، یه فتی اتفاق افتاده، نزول چیه؟ اسماء جلال. در این صورت اسماء برای انسان و جامعه حالت غیب و شهود داره، یعنی رخدادها هم که این اسماء رو چه کار میکنن؟ شاهد میکنن، غایب میکنن، شاهد میکنن، غایب میکنن. غیب اسماء موقعی که نازل نشده شما باید بهش ایمان داشته میشه. شهود است وقتی که نازل میشه، البته ممکنه اسمی نازل شد ولی با وجود اینکه ظاهر حاضر بعضی نتونن ببینندش، اونم هست. یعنی اسم نازل شده ولی یه عده‌ای در این صورت این افراد نابینا هستند و برای آن رویت اسم موضوعیتی برای اونا اصلا موضوعیتی هم نداره که بگن اسم نازل شده یا اسمی نازل نشده. برای بعضیا هیچ وقت اسم نازل نمیشه، البته هیچ اسمی هم لازم نمیشه، نه وحیه نه جلال و اکرام. رویت اسما برای ملائکه در جلوه های دیگری مطرحه که از طریق انبا توسط انسان کامل صورت میگیره. پیچ اسما دست انسانه. در این حالت وجود انسان کامل برای ملائکه به عنوان رکن حاضر کننده اسما الهی است. خیلی مهمه اسماء الهی. این ملائکه کشت مرده که انسان هم خودو انسان هم سامکان مختلف ملائکه هم مختلف ملائکه هم، نه اینکه میان وحی برسونن بلکه رویت کنن. البته ممکنه برگر و بعد به هر حال همجایی ملائکه باشه خودش خیلی برکت داره. یعنی در واقع بعضی از مختلف ملائکه ها به خاطر رؤیت اسماء نه به خاطر امر نه. خب اینم مال این توی اسماء رخداد ها خیلی مهم میشن. خیلی مهمه که ما اسما را به عنوان چی بگیریم؟ در گل رخداد ما بگیریم، در منشأ رؤیت‌های زیبا و جلوه‌های مثل حمد و مثل عظمت و کبریایی و استعیار خود جلوه‌های کمال، منشأ جلوه‌های کمال و سیر دهنده انسان به سمت زندگی و حیات حقیقی هستن، گواری زندگی با وسته این هاست و ناگواری زندگی هم با وسته این هاست. یعنی این طرف بتونه رب بده یا رب نده، یه مصیبتی به اجبارت میشه بتونه بگه انا لله و انا الیه راجعون، بعد خدا رو ببینه، لقای خدا رو ببینه و تو لقای خدا سکینه براش نازل بشه، نتونه این کارو بکنه، پدرش در میاد دیگه، بیچاره میشه. اتصاله به غیبش خیلی خاصه و گوارایی به زندگی میده، طعم زندگیست. یعنی اتصاله به غیبش هم و تعام یعنی هم اینیسی نداشته باشه تعام منزد کن اینا به خاطر این بخش از قیبه. اینا ببینید هر کدوم از این قیب و شهادت را یه نقطه ای مثل قضا میمونه، مثل رزق میمونه، اصلا با رزق ارتباط داره، مثل که میخوری چاق میشی چبله میشی خیلی قدی میشی، نداشته باشی مثل سوره چی میشه قاشیه که لا یسمن و لا یغنی من جو، یعنی صحنه های زندگی هیچ، لا یسمن و لا یغنی من جو، گرسنگی من رو سیر نکن. این حس انسان زندگیش برمیگرده، این حیات طیبه بودنش برمیگرده به این اسما. خیلی حرف داره و خدا میدونه یه کسی وارد بشه غیب و تو قرآن از این ناحیه ببینه چقدر دستش پره. یا اسما ما ندیدیم راجبه، ببین یه حکایتی برات نقل میکنه که یه سری دستورات میده مثل سوره حجرات، میگه که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بعد ولا تجسسوا، بعد ولا یقتل، ان الله تواب توابن رحیم، اگه اشتباه ان الله ان التواب رحیم، درست گفتم اشتباه گفتم اشتباه گفتم ببینم درستش رو بگم براتون، لا تجسسو، تجسس تجسس نکنی، آها و اتقوا الله ان الله تواب رحیم، درست اتقوا الله اجتناب کنید، این کار رو کنید، تجسس هم نکنید، غیبت هم نکنید، فتقالله خدا رو هم حاضر کنید. حالا بشین منتظر کی باش؟ نزول اسم تواب رحیم نازل میشه. من میدونم نازل میشه، من کردم دیدم نازل میشه، تواب رحیم نازل میشه. چقدر زندگی سرشار از خرسندی، رضایت، لذت میشه. من اسم تواب رحیم دیدم، خالی نبند کجا دیدی آخه مرد حسابی، به خیالت هم به همین مفتی تواب رحیم رو کسی نشون میدن و خودش گفته دیگه، میگه خودش که نگفته که من تواب رحیم رو نشون میدم که خب چی گفته؟ گفته ان الله تواب رحیم، به درستی که خدا تواب، خب این که بدتر از اونیه که من میگم، چرا بدتره آقا؟ چون میگه این کار رو نکن چون خدا توان رحیم، دلیلش رو بهت میگه، یعنی تو باید این را ببینی تا بتونی این کار رو بکنی، تا نتونی توان رحیم رو ببینی می چون خدا توان رحیمه تو پس اجتناب کن از کسی نزن. پس به خاطر اینه که من نمیتونم، من که داشتم میگفتم این کار رو نکن تا تواب رحیم رو ببینی، اینکه اندالله چون به دلیل اینکه تواب رحیمه تو چرا خیلی اجتناب از کسی به زن. خب باشه قبول، گفته چون نگفته که من نشونتون میدم، خب شما قبول کردی که خدا تواب رحیمه؟ بله من قبول کردم. خب تواب رحیمه یعنی چی؟ بگو به من یعنی چی؟ که تعریفی بکن برش. میگه خب تعریفش اینه که خدا تواب رحیم. خب همین که گفت خدا تواب رحیمه و تو همطوری گفتی، یعنی فهمیدی؟ تو یه درک از این بکن. بعد تو قرآن فراوان داریم از اینا، مثلا تو همین سوره حجرات، تو همین چند تا آیه ای که داره که حدودا 18 تا آیه داره، تقریبا اسمایشو که بگی براتون بخونم از آخر. ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. تعملون آیه 18. قل اتعلمون الله به دینکم و الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله بكل شیء علیم. آیه 14 ان الله غفور رحیم. آیه 13 ان الله علیم خبیر. آیه 12 ان الله تواب رحیم. بعد آیه 9 ان الله یحب المقسطین. آیه 8 والله علیم حکیم. آیه 5 والله غفور رحیم. آیه 1 ان الله سمیع علیم. چند تا بود؟ 18 تا. چند تاش اسم این توی یه سوره چند تا رخ داد ممکنه باشه، چند تا اسم بود. شما تو هر کدوم از این رخ داد ها منتظره مشاهده و شهوده یه اسم. تو قرآن خیلی بحث اسما جدی. اگر کسی در زندگیش از زندگیش لذت نمیبرد، سرور ندارد، ورجه ورجه نمی کند، بهجت ندارد، نمیشه کفر، فریادش خاموش است، قیامش قعود است، علم اسما ندارد. اصلا اسما، حظی از اسما در زندگیش نید. خب این داره نمیدیم کسی ناراحت بشه، این بخش خاموشه، اینا روشنش کن درست میشه. بعد کاری نداره، یه سوره انتخاب کن اسمایشو بشین ببین. یا آقا مگه فکر کردی اسما دیدن اینقدر الکیه های و خوبت گم تو فکر کن اینقدر الکیه، یه دفعه بشین ببین، دو دفعه بشین ببین، چجوری بشین ببین، نهایت بعد صد بار ممکنه یکیشو ببین دیگه خیلی خوبه، اقلا لذت توی زندگی میاد. این که خیلی خوبه آدم طعم داشته باشه زندگی، بابا خیلی زندگی بده وقتی زندگی طعم نداشته باشه. بعضی ها فکر میکنن دینداری یعنی بی طعمی، دینداری یعنی بی لذتی، دینداری یعنی بی سروری. نه آقا جان، من عزیز دلم اصلا رویت اسما اصلا همه حذف و بهره زندگی با این رویته، اصلا نمیدونی چه خبره، خیلی چیز عجیبی کنی که اسما ببینی این دریچه برای انسان باز بشه، انسان به رضایت، خرسندی، لذت، از رز، طعم دست پیدا میکنه. ماشاءالله هم چقدر اسم ترکیب های اسم جوشن نکرد میشه. خب قسمت آخر دینه، من دینم بگم دین برنامه هایی برای مخلوقاتی که آنها رو در سیری از کمال قرار میده طبق آیات قرآن همه در حال برگشت به سمت پروردگار خود هستند. وقتی کسی بتواند به این سیر واقف شود در واقع متناسب با سیری که مخلوق دارد میتواند آن مخلوق را در سه وضعیت قبل هین و بعد مشاهده کند. و خیلی عادی. خب دین توش چی داره؟
تو دین وقتی که شما دین میبینید نظام ساخت داره توش. وقتی میبینید نظام ساخت داره یعنی پیشبینی میبینید، یعنی برد هست، یعنی این خیلی دوباره متفاوت میشه. منبع ایمانه، منبع اعتماده، اطمینانه. مثلا دین نداشته باشه اصلا نمیتونه به چیزی اطمینان، تو یه ساخت داره، تو رو حفظت کرد، به تو اثبت داده، گناهات بخشیده. شما اگر دین نداشته باشی نمیتونید انقلاب کنید، چون ممکنه ضربه بزنید، باید حتما اذن داشته باشی. حتی پیامبرم باشین باید بهتون بگن ما گناه تو رو میبخشیم، ما عقبه تو رو انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر الله لک ما تقدم من ذنبک ما، بعد تکفیر سیئات میکنیم. نمیتونی همینجوری، نمیتونی پاشی یه کاری انجام بدی، تبعات داره. باید بیا تو ساخت دار، توی نظام بسی گارانتی بشی، تضمین بشی. هر عضوی ایراد پیدا کرد برگردی درستش کنی، ای با ایراد داره برطرف کنی، نمیشه نظام ساخت کنی. خیلی مرد دین پیش بینی میده، پیشگویی میده، مجوز میده. اگه امام خمینی مجوز نداشت نمیتونست انقلاب کنه، به این راحتی نبود. این همه تبعاتو نمیتونست به گردن خودش بگیره، تو ساختار دین میتونه این کار بکنه. حکم باید داشته باشه و توی نظام دین کشف اصلا خود سازه های دین غیب و شهادت میاره. یعنی یه سری کارهایی رو به شما میگه این میشه، حتما میشه، برو جلو. سوره صف رو نگاه کنی که میگه اونا یریدونه میخوان که با افواهشون نور خدا رو خاموش کنن و لامتمون نوره ای. شما تو صف قرار بگی لمتقولون مالا تفعلی، شما اینجوری نباشی. خیلی جریانه عجیبی داره، اطمینان میاره. خب توی این نظام ایمان توی این شکل بوده. در ایمان این که به کتاب اسما هر کدومشون یه کار کردی داشتن. اینجا کارش دست خوب و بود توی اینجاست و خیلی چیزا دیگه که آن را در حوزه دینه انشاءالله اگر رسیدیم راجبش صحبت کنیم خیلی مطالب داره. خب این هم این میرسه به ملائکه و غیب. در قرآن بیان میکنه برخی از حقایق از ملائکه نیست، پوشیده است و گاه برای اونها اکشوف میشه. این نشان دهنده وضعیت غیب و شهادت میباشه. ظاهر شدن حقایق برای ملائکه منجر به گسترش هدایت در زندگی انسان میشه. آه یعنی چی؟ یعنی انسان اگر خوب زندگی کند ملائکه را به شهود دعوت می کند. داستان اینجوری بلعکس نبود آقا، ملائکه داشتن می مدن غیبا می گفتن. اینجوریه سوره انفال، سوره شورا، تو خوب زندگی کن، بعد ملائکه میان شاهده تو میشن، بعد ملائکه میان نظاره میکنن تو رو، بعد میان حمایت میکنن و خیلی کار رو میکنن به نام تو تمام میشه. سوره انفال کاملا هستن بحثش رو جلوی اینه که شما جمع مومن تشکیل بدین، ملائکه آلاف هزاران پشت سر شما میان،
ببین تا تو اون صفا تشکیل نشی اون آلات تشکیل نمیشه. البته اینا رو تو روایات گفتن نماز جماعت یه دونه یه نفر باشه اینقدر ثواب داره، دوتا باشه اینطوری، بعد مثلا از ده تا زیاد شد صف ملائکه از کجا تا کجا. منظور چی آقا؟ منظور این که تو نماز توست که میتواند ملائکه را در صف کند. بعد اونا خواسته یا نخواسته من فرطاشون رو لبریز میکنن، سرریز میکنن که تو لبریز از اونها بشی. خیلی این قاعده مهمیه که راجبه ملائکه هست. اصلا خود این که ملائکه اینو نقششون چجوریه، چجوری ارتباط بگیریم، اینا خودش داستان داره که اینم خودش بحثه. پنجه ما فقط یه عنوان امروز گفتیم، فقط یه عنوان اونم مختصر گفتیم. من نمیدونم بسید که که میخواد قیه باشه حالت بگیم رابطه جن و قیه. جن به عنوانه موجودی از که از جنس دیگریست و افراد به صورت معمول نمیتوانن آنان را ببینن، برای انسان غیبن. اصلا خود جن غیب، از مصادیق غیب، ولی از اون جایی که خود مخلوقی داره ادراکه میتواند به غیب دسترسی بعد وقتیش هم دیگه هم غیبه هم میتونه به غیب دسترسی بکنه یا از آن محروم باشه، که دو آیات قرآن داره که میتونه محروم. دسترسی جن به غیب که نوعاً به ضرر انسان تموم میشه به خاطر همین تو قرآن داره که اینا با شهاب ثاقبی ردیار میشن، ولی خیلی تمایل دارن که استراوه چیکار کنن، سم کنن یه موقع بیان تو جلسه قرآن ما بشینن از حرفای قرآن ما چیزی ازش فایدهشون بشه. ولی بافت قرآن و همچنین حفظه‌ای که داره اجازه به اینا نمیده. خیلی مهمه جلسات قرآن رو که عمیق می‌رفتن به دقایق قرآن دقت کردن، این شد محمله که فهم شیطان شیر جن، اما اینجا نکرد وعده داده خود. خیلی حرفه ها جن می‌فهمه که کتاب قرآن چه عطیه‌ای در غیبه که حاضره استراق سم بشه، و با وجود این که با شهاب ثاقبی اینا رج میشن ولی باز این کارو میکنه. یعنی اینطوری که یه دفعه عبرت بگیره، همیشه استراق سم میکنه و همیشه رج میشه، اینطوری که تموم بشه. دسترسی جن به غیب که نوعا به ضرر انسان تموم میشه و برای تسلط بر زندگی انسان انجام میشه بسیار خطرناکه، که سبب شده قرآن که مشتمل بر حقایق غیبی متقنه از دست برده این گروه شرور حفظ باشه. استراق سم که شنیدن از روی شیطنت و دزدی برای ضربه زدن به انسانه با نزول وحی اتفاق میفته و با ابزار شهاب ثاقب آنها اینا به هر حال دفع میشه. این هم نکته ای که داره. ولی در عین حال اینا با وجود این که جن در این حد در واقع مسئولیت داریم ما نسبت به جن، ولی اینا نسبت به امور عادی زندگی انسان از مسیرهای غیر معمول رو زندگی ها تسلط پیدا میکنن کم و بیش و بیچاره میکنن. خب چی کار باید بکنیم؟ چی؟ آدم باید پناه ببره به قرآن، پناه ببره به دین، پناه ببره به وظایف شرعیش، مسئولیت پیدا میکنه. آقا لازمه هرس، لازمه فلان، نه اینکه لازم نباشه، ولی اینقدر الان مشکلات زیادی که شما هرس بخواد. آقا یعنی میگی الان مشکلات زیادی؟ نه شما نمیدونی مشکلات یعنی چی، به خاطر هم میگه اگه میدونستی یعنی کسی که مشکلاتی که نیست رو مشکل بپندارد گرفتار مشکل هستی میشه. لازم خواهش اینا رو یه جوری حلش کنید، با فکر و اندیشه حل کنید. یعنی ولی بعضی وقتا رشحاتش رو شما رو برام دیدید. حالا من نمیخوام مثال بزنم، رشحاتش رو که دیدیم کجاست، ولی رشحاتت دخالت جن در زندگی ها رو دیدیم که بایستی انشالله یه کاری کنیم از اونا مسئول باشیم. حالا بعضی ها ممکنه حرف من رو بشنم بگم خب ما چی کار کنیم مسئول باشیم. هر کسی از جن میترسه که بعضی وقت هم لازم آدم بترسه، نباید قول دورم بازی در نباید در میگه، این چون مسلحه بزیش. خب چیکار کنه آقا؟ چون که حسابی دل ما رو خالی کردیم که راهش نمازه حفظه از صدیق طاهره هست، شدت اثر داره، شدت. و خوندنه سوره آیات آخر سوره هشت، اگه کسی اون نمازم نمیخواست بخونه، خیلی کسی گرفتار بود سوره حدید، خیلی گرفتار بود. اگه خیلی گرفتار بود سوره سر، یعنی همین سوره مصبه هست، خیلی راحت. اگه کسی سوره هشت رو داشته باشه و سوره حدید و بگه باز جن من رو اذیت میکنه، یعنی سوره هشت رو نداره، سوره حدید هم نداره. اگه باید برگرد سوره ها رو قشن بکنه، بله؟ یعنی مثلا باش اونس داشته باشه، یعنی لو انزلنا هذا القرآن الا جبله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو انزلنا هذا القرآن الا جبله لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. چرا تو الان از خشیت الهی ذوق نشدی؟ تو من یکم تر از یک کوه بودی. اصلا چی؟ تو چرا برای قرآن انقدر کمه اعتبار میکنی؟ اون اگه به کوه نازل بشه این کار میکنه، تو الان مشکلت که چیزی نیست. خیلی عجیبه، اصلا یه جوریه. لو انزلنا هذا القرآن الا جبل من نمیدونم خود عجیبه. کسی آیه بلد باشه با آیه خدا اینطوریه، لا اله الا هو عالم الغیب و شهاده، رحمان و رحیمه، خدا ملکه، قدوس، نمیدونم اینطوریه، خدا خالق باره مصبر. از چی میمونه از آدم؟ چی مونه از اون؟ کافیه. آیا یعنی هر جنی رو دفع میکنه؟ بخون اگه دفع نکنه؟ آقا من خوندم دفع نکنه، پس اون جن نبوده، هوای نفست بوده، فکرهای نادر بوده، تخیلاتت بوده. اگه جن بود میرفت. اینقدر یعنی شما مطمئنی؟ شما یعنی انقدر نامطمئنی؟ چرا من باید بگم انقدر نامطمئنی؟ تو بگی چرا انقدر نامطمئنی؟ آقا چرا شما اینجوری حرف بزنی؟ ببین این میگه لو انزلنا هذا القرآن، یعنی هذا القرآن علا جبله، این که بند خدا، این که جنه که اینجوری ها میگه خودشو خیلی قوی ببینه که الا جبله در عیت هم خاشه هم. این خودش داره میگه دیگه. حالا اینه این آیه در جای، یعنی شبیه این آیه در جای دیگه هست که بعضی ها میگن بریم سوره جن بخونیم. نه، من به نظرم سوره هشت، البته باید با توجه به روایات خیلی دسترسی جن را به زندگی انسان قطع میکنه. آقا قطع میکنه دیگه، قبول کن به نفعه که قبول کنی. بعض وقت و بعض چیزا رو میگن ده آدم استدلال دنباله چیزش نمیگن، قبول کن بعض رو قبوله، برو زندگی بعد بگو خوالت اگه این ایران زندگی من وجود داره پس چرا دوباره جن رو هستم؟ ببین این ذهنته، خیالته، خیالت رو درست. یکی میگفت که جنه قدر به من نزدیکه، همینطور میزنه این برم، بعد وقت هم میزنه این برم. گفتم اونا جن که نیستی، خودت میزنی، برایت خودت میزنی. آقا ما رو گرفتی، خودم نمیدونم که دستم اینجا. تو القای نفسانی بکن، همینجور یه قلقل از کت میشه شروع کن بخندیدن. حالا یه کار خوبه، با خواستان اقلقل خوبه، این آدم اینقدر این نفسش واقعا هم احساس میکنه یکی زده، یعنی آقا جنی اون معلومه نیست، مگه بی کار جن بیاد بزنه پشت تو مثلا، اینقدر گفتن موجودش از نظر نمیدونم هوش و این ذکاوت از انسان کمتره، ولی نه اینقدر که مثلا بیاد یه کار اینطوری بکنه، مثلا جنسش اینطوری نیست، مثلا ساخته این یه چیزایی بدید جن نسبت بدید در شأن اون نیست، ناراحتش میکنه، بدتر احضارش میکنه. خب نگو، یعنی اون برای خودش یه سازه داره، من حتی دارم فکر میکنم به چیزی که بتونم، نمیخوام الان ذهن شما رو مخشوش، اینقدر اینا قانون مندن قاعده مندن که میشه پیداشون کرد و میشه اونا رو تسکیرشون، یعنی خداوند در قرآن جرأت تسخیر جن رو به انسان داده بهترین شه بدون هیچ درد سر. سوره مبارکه نمل رو بخونید، سوره مبارکه انبیا رو بخونید. خب این هم ماله این سوره انبیا و آیاتی که راجع به این موضوع خیلی آیات عجیبه، کسی هم کار نکرده راجع بهش که قدور راسیات نمیدونن فلان اینا، به شدت ساختار مردان، شدت منظم بود، شدت یعنی انسان مسلط شدن انسان به غیب جن، نمیگم سه ست سود ولی خیلی سخت نیست. حالا ممکنه یکی بگه راست میگی پس شما یه چشمه بیاین، خب این چیزا ادعا کردنی، تو شما ما رو نکشونید به سمت عمل، بذاری همین تو همین ادعا بمونه، ولی اینی که من میگم ساختار داره، اینی که میگم قابلیت تسلط داره، تسکیر داره، اولا مال قرآن، مال خودم میگم و این حرف رو که میزنم دارم از آیات میگم که همین شما بگو همین الان برو خونتون، ممکنه نتونم برم همین را رفتن خودم برد نیستم، چه برسه که شما از ما ادعا داشته باشین یه همچی کارایی رو میکنیم. ما داریم از قرآن نام استخراج میکنیم، باید که مواردی که گفتیم مواردی بود که تو آیات بود، حالا آیاتشو مفصله خاصیم براتون به صورت مجزا میگیم وحیش اینه، آیاتش اینه، کتابش اینه، آیاتش اینه، دینش اینه، اسمایش اینه، جنش اینه، ملائکش اینه، اینه آیاتش که کسی فکر نکنه ما داریم راجع به، ولی این تخیل و تصوری که افراد از جن دارن نوعا تصورشون نوعا اشتباهه، جن اینطوری نیست اصلا، ساحتش کلاسش یک کلاس شکیلتریه، خیلی جالبه و خیلی موجود جالبیه، خیلی موجود قشنگیه، خیلی ویژه است، خیلی همدستیه و با انسان تمدن سازه، خیلی یعنی شما تو تمدن نوین اسلامی نمیتونید جن رو نادیده بگیرید، حتما ما یه پایه اون باشه، چجوری اونا دیگه انشالله در با تدبر رو در قرآن به دست بگیرید، اونی که میگم قدور راسیات اینا رو بخونید، اینا سر راشو اونجا گفته شده که حالا انشالله اگه فرصت شده راجبش گفته میشه. خب ما صحبتمون تموم شد، اگه کسی صحبتی نکته‌ای داره بفرمایید. نشانه های بهره مندی از غیب، بهره مندی از غیب نشانش اینه که انسان کاری به غیب نداره، وظیفه‌ش انجام میده. نشانه بی بهره من بی بهره بودن از غیب اینه که منتظره غیب یه چیزی بگه تا یه کاری بکنه. انسان مؤمن بهش میگن برو جنگ، امدادهای غیبی رو میبینی، اول میره جنگ بعد امداد غیبی رو میبینی، اما اگه منتظر باشه اول امداد غیبی رو ببینه هر کاری میکنه امداد غیبی رو نمیبینه. کسایی که تو جنگ بودن امداد غیبی رو دیدن، نه اونایی که جنگ نرفتن، به همین دلیل اونایی که جنگ نرفتن نمیدونن امداد غیبی هم چی، کسی که جهاد میکنه امداد داره اینو میفهمه. تو به وضعی که تو انجام بدی غیبو میبینی، کاری به غیب نداشته باش، من بهت نشون میدم. بهره از غیب محصوله. من این ما به زمانه ندیدم، با چشمه هم ندیدم، غیبه قایرم. یعنی اینقدر توی این اردوگاه سینه میذارم، علمداری میکنم، حرکت میکنم که یه روز ببینم. نمیتونم بگم اول باید ببینمش تو هم بیام توی اردوگاه، اصلا نمیتونم. ولی اینکه از مشکلات سر اینه که به من بگو، به من نشون بده تا بیام، همچه خبری نیست. باید را بیفتی تا ببینم. بعد اون موقع به عالمه نشون میدن که 50 سال 60 سال محرومیت از رویت یه نفر همش تبدیله به بهر است. من 60 سال امام زمان رو ندیدم، گفتم یه امام زمان، ولی 60 سال امام زمان گفتم در حالی که ندیدمش. قیمت بدم، یعنی در واقع میاد روی وزن ما. ما پیام برای ظاهرم ندیدیم ولی قبولش کردیم، و انقدر قبول کردیم مثل اینه که با ما داره زندگی میکنه. اینا واقعا مهمه. بعد یه جاهایی شهادت یا انسان اصرار میکنه روی شهادت، ببینه حتما ببینه. همون جاییه که انسان از منظرش دوره. ببین چی رو من باید ببینم؟ تو باید لا اله الا الله رو ببینی. ببین حواست پرتی چیزی دیگه نمیشه. تو باید لا اله الا الله رو ببینی، التماسش کن، بخواه، دعا کن. ببین اینجا نمیتونه این منطقه برای به عنوان چی باشه؟ غیب باشه. ببینید اشهد و الله به شهادت، اینقدر بگو تا ببینید. چقدر جالبه اون دعایی که برای اموات خونده میشه که یا اهل لا اله الا الله، بعدش میگه آیا یافتیم، دیدیم، وجدان کردیم، مشاهده کردیم، همشه چشیدیم، دیدیم لا اله الا الله چجوریه. این همینه دیگه. یه کاش آدم قبل مرگش این اتفاق بارش میفته. بعد حالا ما هفته دیگه راجع به وحی که صحبت میکنیم، در قرآن هیچ دغدغه‌ای در غیب بالاتر از دغدغه رؤیت لا اله الا الله نیست. همینی که اصلا برای ما دغدغه نیست، یعنی فکر بکنیم حل دیگه. بعد شما نگاه میکنید همه وحی، همه وحی، همه وحی، می همه و حالا من بعد از آیات شماتون اصلا شگفت انگیز اینه که تو ببینی خدا یکیه. و السلام علیکم و رحمت الله. ممکنه اینکه بگیم یعنی چی ما ببینیم خدا یکیه؟ اون چی رویت کنه آدم شهادت بده به اینکه خدا یکیه چه اهمیت داره؟ خدا میگه که من وحی میکنم به پیامبر که این را ببینن. یعنی مثلا معلومه که خودمون بیان بر تنها این را میخواهد از خدا و چیز دیگه نمیخواهد. خب این بایستی در ما اتفاقی افته. ببینی خیلی اتفاق با شکوهه که آدم از غیب این را بخواهد. انشالله که خداوند وقتی لا اله الا الله را انسان میبینه، نمیدونم چه اتفاق برش میفته، چون ندیدم که بهتون بگم که، ولی از خاطرات این انبیا و اولیا که نقل میکنه تو قرآن مثل این که اینا خیلی یه جوری میشن، اصلا یه جوری میشن. بعد مثالشو مسئله شده موسی. مثلا اینقدر که مثلا یه فرعون همچین هپل رو پول میکنه میدازه اینجوری، اصلا جوریه. اصلا بعد رویت موسی رو بعد رویت در انیال از سنارا که میره و قبلش رو نگاه کنی دو تا موسا میبینی. آدم عجیبه، چی میشه این موسا؟ رب اشرحلی صدری و یسرلی امری وحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعد هارون و وزیرم در قرارداد کریم و سبحه که کثیرن، من چی میشه یه هایی اصلا کریم و سبحه که کثیرن من از کنم. انشالله ما جزه اون کسایی باشیم که از قرآن و به لا اله الا اللهش نصیبه باشه، قبل این که ما رو میبرن توی خاک میذارن میگن هل وجدتم قول لا اله الا الله. این ثمره بحث غیبه. انشالله اینا رو که میگیم تازه دعای حضرت صدیقه طاهره چی میشه بذاره این تیکشه یه تیکر بخونیم. به هر حال ما به نام این دعا اینجا نشستیم. اللهم اینی اسبحت و اشهد که و کفا به که شهیدا و اشهد و ملائکت که و حملت عرش که و سکان سبع سماوات. اینا رو که من گفتم شما ببینید این خانم چه حسی داشته، همه عالم را داره شهاب گواهی میره که یه چیزی بگه. سبع سماوات عرضیک انبیاء رسولک ورست انبیاء رسولک صالحین من عبادی جمیع خلقه فشهد دی و کفا بکه شهیده انی اشهد و انکه انت لا اله الا انت المعبود وحدک لا شریک لک و ان محمدن عبدک و رسولک و ان کل معبود مما دون عرشه الى قرار عرضک سابقه سفلا باطل و مزمهل ما خلابت شکل کریم فا الا و عرض و اکرین. چقدر قرآن خونده، چقدر قرآن من بعضی وقتا میگم آفرین احسن به شما باریکلا خدا خیرتون بده. اینطور تو دلم برشون دعا میکنم، مسخره است دعا میکنم، ولی خوشم میاد از یه همچین آدم. کاری ندارم یکی بوده، خیلی عجیب بوده، خیلی چیزه این آدم دیدنیه که خدا رو شهید بگیره بعد ملائکه حمله یه عرش این نومو همه رو که بگه خدایا انت الله لا اله الا انت تو فقط توی. بعد انشالله برای این که ما هم جزه افرادی باشیم که حس توحید زندگی ما رو منور بکنه. جلسات خیلی قیمتیه، خیلی محل استجابت دعاست. حرف خدا زده شده، حرف اهل بیت زده شده، برای همه این گرفتاری آنم رخصونه که بیمارن حتما دعا کنیم، برای برادرم، خواهرانم، فرزندانم، پدرانم، مادرانم که تو بیمارستان هستن، فرق نمی کنن، همه پدران ما، همه مادران ما، همه کس و کارهای ما هم که انشالله به برکت این دعا، برکت این آیات، برکت خود ملائکه که اینجا صف در صف دارن گوش میدن و حضرت صدیقه طاهره رو تعظیم و تجلیل میکنن، به برکت اینا انشالله گرفتاری مسلمین حل بشه و بالاترین گرفتاری که غیبت امام زمانه انشالله مرتفع بشه. یه سلام خواهد Thank you.